Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام مجدد حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. دولت ایران آمادگی خود را برای اجرای طرح نیروگاهی در شمال تاجیکستان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران که برای شرکت در اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیایی به دوشنبه پایتخت تاجیکستان سفر کرده، امروز گفت ایران آمادگی دارد طرح نیروگاه عینی در شمال تاجیکستان را اجرا نماید. تاجیکستان به علت کمبود سرمایه و نداشتن سد به تعداد کافی بر روی رودخانه های این کشور از کمبود انرژی رنج می‌برد. گزارش از پاکستان هاکیست در پی یک انفجار انتحاری که کاروان اتومبیل‌های حامل یک فرمانده نیروهای امنیتی و محافظان او را در شمال غربی پاکستان هدف قرار داد، 11 نفر از جمله دو زن کشته و دست کم 15 نفر دیگر مجروح شدند. طالبان پاکستانی که مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته گفت این انفجار در واکنش به عملیات ارتش پاکستان علیه پایگاه‌های طالبان در مناطق عشیره‌ای بوده است. منابع خبری در چین گزارش دادند 83 کارگر در منطقه‌ای در نزدیکی لهاسا مرکز تبت در جریان رانش زمین مدفون شدند. به گزارش خبرگزاری چین این کارگران برای یک شعبه شرکت گروه ملی طلای چین کار می‌کردند. بر اساس این گزارش بیش از 1000 امدادگر، مأمور پلیس و آتش نشانی در محل حادثه برای نجات این کارگران مدفون شده تلاش می کنند و 15 سگ تربیت شده جستجوگر نیز در این اقدام برای یافتن کارگران معدن شرکت دارند. رئیس جمهوری و نخست وزیر چین خواستار استفاده از کلیه نیروها برای نجات این کارگران از زیر آوار شدند. خبرگزاری چین گزارش داده است که رانش زمین منطقه‌ای به مسافت 3 کیلومتر را در بر می‌گیرد و حدود 2 میلیون متر مکعب خاک، گلولای به همراه شن و سنگ محل حادثه را در بر گرفته است. فضاپیمای سایوز سریع‌ترین عملیات پرواز خود به ایستگاه بین‌المللی فضایی را در مدت زمان کمتر از 6 ساعت و با موفقیت انجام داد. دو فضانورد روسی و یک فضانورد آمریکایی از ایستگاه بایکنور قزاقستان به فضا پرتاب شدند و پس از 5 ساعت و 45 دقیقه به ایستگاه فضایی بین‌المللی رسیدند. این عملیات پیش از این در حدود 2 روز به طول می‌انجامید. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
AM Los Angeles.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید برنامه ها رو که مربوط به امروز یا روزهای قبل هست رو بشنوید، میتونید به هلاکوی آرکایو سری بزنید و یا اگر برگزیده اونها رو با عنوان به این معنا که چند برنامه درباره موضوعی رو مورد توجه و علاقه شما هست، میتونید به وبسایت من holakui.com و سپس به قسمت رازها و نیازها خودتون رو مرتبط کنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
ما دفعه دومی هست که باهاتون تماس میگیریم. در رابطه با مشاوره ازدواج باهاتون تماس گرفته بودیم دفعه اول.
چه مدت قبل بود؟
تقریبا فکر کنم ماه ژانویه بود که باهاتون تماس گرفته بودیم.
من البته یاد چیزی ده. یادم نیست و دوستانی هم که روی
بله.
هستن، بنابراین هر جور که دلتون خواهد موضوع رو بدون گذشته و بفرمایید.
بله، من به طور خلاصه میگم ما یه آشناییتی داریم که ما مدت یک سال و نیم هست، یه رابطه دوستانهی با هم داریم که من متولد 59 هستم، ایشون متولد 61 هستن. بعد نتیجهی که از اون صحبت قبلیمون به دست اومد، شما گفتین که یه سری شباهت هایی با هم دیگه دارین و بهتره که مثلا یه مدتی 5 تا 6 ماه دیگه با هم دیگه آشنا بشین و فعلا دست نگه دارین و بعدش هم گفتین که خودتون باشین و یه قرار بود که یه سری شماره مشاوره هایی رو دادیم که ما داریم که البته نتونستیم ما تماس بگیریم با مشاوره هایی، یعنی شماره این ما دریافت نتونستیم بکنم. قرار شد که ما زنگ بزنیم شماره بزنیم که به ما خبری نشد. اونطور اون مسائلی که مطرح کردیم، یکی مشکلمون این بود که اون آقایی که ما میخواییم با هم ازدواج کنیم، ایشون گفتن که من فعلا آمادگی ازدواج رو ندارم و یکی از مسائلی که هم عنوان کردن گفتم که یکی از لحاظ اقتصادی و یکی از لحاظ تعهد من سختمه که بخوام وارد تعهد ازدواج بشم، ولی گفتن که از لحاظ ازدواج من براشون کیس مناسبی هستم.
خب حالا البته ببینید اینا کمکی نمی کنه، تازه بیشتر بود و گفتم اصلا گذشته رها کنید عزیز، بیاد چون اون کمک یکی بر اینکه من الان اگر بخوام اون بحث رو بکنم ممکنه مرتبط به اطلاعات نباشه و الان در هوا باشه، منم که یادم نیست. به من بفرمایید الان دلیلی که لطف کردید تلفن کردید، موضوع مسئله و مشکلی که مورد نظرتونه چیه؟
والا مشکل ما این ارتباطی که الان داریم، خب این ارتباط الان ادامه پیدا کرده و خب روز به روز از لحاظ عاطفی به هم حالت وابسته تری میشیم و این آینده‌ای هم فعلا هنوز نمیتونیم تصور کنیم با این ارتباط.
نه ببینید آخه این حرف نصب کنید، این حرف معنایی نداره، یعنی مثل اینه که یه ذره خشخش اون دوربر بفرمایید نکنن برای که اون سر صدا پخش بشه و مسئله میافرینه، یعنی هر صدای دور و بر
به صورت کنفرانس
هست. نه هر دو اگر کنفرانس هست ایشون هم هیچ کار دیگه ای نکنن، چون معناش این نیست که اگر من با ایشون صحبت نمی کنم ایشون میتونن چیزی بکشن یا بنویسن یا چیزی از این قبیل، چون منعکس میشه. ببینید عزیز، ما هدفمون از آشنایی این است که با هم نزدیک بشیم، مخلوط بشیم، ترکیب بشیم و وقتی که به مرحله مخلوط و ترکیب رسیدیم، درست مثل رابطه ای که یک مادر و پدر با فرزند پیدا میکنن، تکلیف کار روشن. بنابراین روزی که شما برمیگردید میگید ما با گذشت زمان داریم بیشتر با هم علاقمند و نزدیک میشیم ولی آینده ای نداره، مثلا حرف عجیب و غریبی است. یعنی ما بگیم یه غذایی رو داریم میپزیم، تازه مثل اینکه داریم میره سر درخت یا داریم میره رو تو زمینی که ازش به وجود اومده. یعنی چی؟ خب شما اگر با هم دارید ارتباطیتون رو ادامه میدید و به هم دارید نزدیکتر میشید، علاقمندتر میشید، خب هدف همین بوده. ما که نمیتونیم بگیم ما داریم علاقمند میشیم ولی ترسمون اینه که به هم علاقمند بشیم، یا ترسمون اینه که پایان این علاقه بی علاقگی باشه. یعنی چی؟ مثل اینکه من بگم من دارم فیزیک میخونم ولی میترسم آخر کار همون یه ذره فیزیکم که اول سال بلد بودم یادم نباشه. حرف رو یه ذره مشخص‌تر بزنید. حرف معناش این است که ما یه رابطه‌ای داریم که اون خوب و خوش می‌گذره ولی طرف مقابل نمی‌خواد ازدواج کنه. برای که من اون آدمی نیستم که او بخواد یا او کسی نیست که بخواد ازدواج کنه. یعنی درست مثل که من نیست که میرم توی رستوران هدفم خوردن غذا هست، ولی خریدن رستوران نیست. ولی شما میخواید یه کسی بیاد توی رستوران غذا اونجا رو بخره، شما نمیخواید غذا بفروشید. بنابراین مسئله به اینجا به نظر من میرسه، اگه درست شما رو فهمیدم که
بله چون
خب پس مسئله اینه، پس شما پس برای چی ناراحت؟ بله. نه صبر کنید، اگر از ناحیه شماست خب این احتمالاً
نه ببینید نه اولا که اصلا کلا این تماس اول از جانب ایشون
نه تماس اول اصلا نه صبر کنید، تماس اول اصلا مهم نیست، تماس اول 70-80-90% از جانب مرده، ولی احتمالا بعدن کسی که نمیخواد ازدواج کنه بیشتر مردان تا زنا. نه اون به اول چی کار دارید عزیز؟ راجب حالا حرف بزنید. ببین این نگاه شما نسب کنید، این نگاه شما معناش این است که ما میخواییم یک شرایطی به وجود بیاریم که به دنبال اون تعهدی که طرف نمیپذیره رو بهش تحمیل کنیم، مثل طرح موضوع در دادگاه است. نه ازش بگذارید، این موضوع موضوع دادگاهی نیست. شما 6 میلیون سال هم دنبال ایشون بودی تا ایشون همه قولار داده حالا زده زیرش، زده زیرش تموم شد. بحث که نمیخوایم بکنیم که تو اینو گفتی یا این کاری کردی، این حرفا معنایی تو دنیای امروز برای ازدواج امروز نداره. من 5 سال اینجوری بودم حالا نیستم، تموم شد. حالا شما برگردید سر اون موضوع، شما به نظر میرسه که دلتون میخواد با ایشون ازدواج کنی، درسته؟
حقیقتش نه اینجوری نیست، من دلم بخواد
باشه ازدواج کنم. صبر کنید صبر کنید، ایشون دلش
خب میخواد.
نه اصلا نمیخوام حرف بزنم، ولی که آخه حرفا فقط بازی عزیز. سوال دوم من، آیا ایشون دلش میخواد همکنون با شما ازدواج کنه؟
آقای دکتر سلام، اگه من باید جواب بدم
همکنون دلتون میخواد
تمنا میکنم، هم اکنون در این لحظه من خودم و کالای ازدواج داریم.
خب برای پس ببینید الان حرف من درست بود؟ کالای ازدواج بودن یه ویژگی روانی است، مثل اینکه من برگردم بگم من ایرانی ام آمریکایی نیستم، این چیزی است که به این راحتی ها عوض نمیشه. شما حرفتون دقیقاً پس موضوع معلومه چیه، ایشون با وجودی که اونگونه مطرحش کردن خیلی ساده است عزیز، توجه من به شماست خانم، ایشون میگه من کالای ازدواج نیستم، معناش اینه که نمیخوام ازدواج کنم، شما هم که میگید نمیخوام، شما بنابراین بس از چی ناراحتید؟ اصلا چه به چه چیزی اهمیت میدید؟ دو تا آدمید که میخواید با هم دوست باشید، اوقات خوب و خوشی داشته باشید.
من ناراحت نیستم، اما بیشتر برای نه اون بحث اون که برای داشتن اوقات خوب و خوش این که شکی توش نیست، اما چون صحبت از ازدواج هست.
کجا صحبت از ازدواج؟ کی صحبت از ازدواج کنه؟ شما میگه من کالای ازدواج نیستم، من اومدم غذا بخورم نه برم رستوران بخرم.
نه آقای دکتر ببینید، اگر غذا خوردن الانای با دید داشتن این رستورانه، حالا نمیدونم شما دارید راجبه کالا صحبت میکنید، رستوران یه کالاست ولی طرف من کالا نیست. من الان تو رابطه هستم با یک سری خط قرمز ها، با یک سری رعایت یک سری مسئله اخلاقی، ولی هدفم هدف ازدواجه. ولی الان حالا بخوام در مقام مقایسه کالا در نظر بگیریم، الان توانمندی ها برای داشتن این موضوع رو ندارم.
چه توانمندی؟ ازدواج چه توانمندی میخواد؟ و شما چه توانمندی رو ندارید بر اساس تعریف خودتون؟
آگاهی، امکانات.
اصلا اینا فقط قلاب سنگ کردن یه نفر 100% بهانه است. من میتونم بعد از 90 سالم با آشنایی با یکی بگم هنوز آگاهی ندارم. آگاهی در حدی که آدم تصمیم بگیره رو من و شما میتونیم پیدا کنیم. شما
یه سال آگاهی نسبت به خودم
دیگه بدتر شد. حالا دیگه دست من به شما هم نمیرسه. اگه میگفتید ایشون رو نمیشناسم، میگم ایشون بچون 10 سال به شما بگن کیان. وقتی میگید خودم، میگید من دور که. ببینید شما هر روز درگیر بازیید. و به همین که من نمیخوام بیام تو بازی شما. برای که اصلا درتون اون صمیمیت نیست واقعا، یا نمیدونید چی میخواید، چی هستید کجا هستید، کجا میخواید، یا این بازی رو میکنید به دلایلی و بعدم به همین جاست که دست به توجیه میزنید. توجیه اصلا من احتیاج به اون توجیه ندارم. شما جواب منو مشخصه، چون اگر بخواید همون بازی که با هم در میاد برید تلفنتون خب کردید دیگه. سوال من از شما بگید شما مرد خوب و عزیز من اینه که اشکالی که شما برای ازدواج همکنون دارید چیه؟ فرض کنید یه زن ایدئال مطلوب پیدا کردید، او عاشق شما، شما عاشق اونه، مشکل شما برای ازدواج چیه؟
میگید بازی دیگه، من همینو گفتم. من الان امکانات اینه که شما الان میگید خودروی خوب و
عالی. نه اصلا نه مثالای من خود من با مثال کار میکنم. نه به من بگید اشکال شما چی عزیز؟ حالا شما برای
اگر میگید بازی، خب بذارید این بازی ما حداقل رو کنم. من دارم میگم شما میگین این خودرو تمام کمال همه جور امکاناتو داری زیر پا، چرا نمیشینی پشتش؟ میگم گواهی نامه ندارم.
خب من میخوام اینم گواهی اینجا از آخه اینجا دارید میگید گواهی نامه. من میخوام میگم اون چیزی که شما ندارید چیه؟
گواهی نامه یعنی توانایی این که بتونم کنترل کنم یک زندگی رو اداره کنم، بتونم
توانایی اصلا نه خب نه پس نمیخوایم. اگر میخواید من مجرم قطع کنم، توانایی برای چی؟ یعنی توانایی رو شما چی تعریف میکنید؟
میبخشید آقای دکتر، من اگر منظور شما متوجه شدم، شما میگین که جزئیات و مشکلات رو مطرح کنین، چون ما به هر صورت تو این مدت هم بیشتر با هم آشنا شدیم و طبق فرمایشتون که گفته بودین بیشتر سعی کنین خودتون باشین و اون چیزی که هستین رو به هم دیگه نشون بدین. ما تو همین مدتی که حالا همدیگر رو بیشتر شناختیم، با یه سری مشکلاتی روبرو شدیم، چیزهایی رو از هم دیگه دیدیم. حالا من اونی که به شخص خودم دیدم رو میگم و هم چیزهایی که از طرف ایشون از طرف من برای من مطرح شده رو براتون میتونم مطرح
کنم. بنابراین صبر کنید چند دقیقه بعد صحبتمون رو با هم ادامه میدیم. شنگان عجبن با ما باشید.
پاهام اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگهای پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگهای پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
با دانستن زبان اسپانیولی شانس خود را برای کسب موقعیت‌های شغلی بهتر و درآمد بیشتر افزایش دهید. سی‌دی های مؤسسه نصرت، بهترین روش یادگیری زبان. 310-207-0771 مؤسسه نصرت.
نگران هزینه جراحی لثه و کاشت دندان خود نباشید. برای استفاده از تسهیلات عالی و قیمت استثنایی با مطب من دکتر فرشید برنا تماس بگیرید. 310-553-1583.
This is attorney Bill Sayed from the Law Offices of Bill Sayed. I'm here with my office manager, Evelyn. As many of you know, my office has been serving the Persian community since 1995 with premium service and premium settlements. If you've been in a car accident, call my office first. The consultation is free. Your case evaluation is free. So what do you have to lose?
و من اولین با بیش از 10 سال همکاری در دفاتر حقوقی بیل سید مثل همیشه همراه و همیار شما خواهم بود. با ما تماس بگیرید. 818-996-3330.
ستاره بارانی در صحنه تئاتر، یک رویای خصوصی، نمایشی از ایرج جنتی عطایی با درخشش اسطوره بازیگری سینمای ایران بهروز وثوقی، چهره برجسته سینمای امروز گلشیفته فراهانی، بانوی بیادماندنی صحنه‌های تئاتر سوسن فرخ‌نیا. با ما به این رویا سفر کنید. ارائه‌ای بی‌نظیر و متفاوت از استیج 1 پروداکشن. شنبه 23 مارچ لس آنجلس، ویلشر ایبل تئاتر. یک شنبه 24 مارچ در گلندل، الکس تئاتر. جمعه 12 اپریل، ایرواین بارکلی تئاتر. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی و یا stage1production.com مراجعه فرمایید. تلفن اطلاعات 818-563-2444.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با این عزیزان ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، من پیرو به عرض قبلی شما توی باید نباید های زندگی زناشویی میگید که آقا یا خانم باید 100% دیگه تمام انسان، تمام آقایون برای خانما انسان باشن و برعکس. من یکی از چیزایی که دفعه قبل حالا خدمتتون عرض کردم همین بوده و الان تو این لحظه نمیتونم بگم تمام زنای دنیا برام انسان میشن، این خانم نفر اول و آخر.
نه من تا زمانی که عاشقشون نیستی تو نمیخواید ازدواج کنید هم چه حرفی نمیزنم. روزی که دوتا آدم با هم میرم
حتما الان نظر متفاوتی دارید.
نه عزیزم، نه دیگه. ببینید حالا یه بازی دیگر رو نکن. شما وقتی با یه آدمی میرید بیرون که زنها و مردای دیگه براتون از بین نمیرن، شما روزی که عاشق یک کسی شدید، خواست با یک کسی ازدواج بکنید، یعنی میرسید به اون مرحله تمومه. اون وقت هست که این بچه شماست، همینجوری شما بچه دوست دارید، بنابراین هر بچه‌ای میتونه بچه شما باشه. ولی بعد از آشنایی و بعد از یک سال و نیم ما باید به اونجا رسید باشیم. بنابراین اگر دفعه قبل بهتون گفتم که کمی رابطه رو ادامه بدید برای که تکلیفتون این برابر کنید، ولی خانم داشتن از اشکالاتی که خودشون دیدن یا فکر برن شما در ایشون دیدید صحبت میکردن. اگه دلتون خواهد از اون ور بید، چون احتمالاً به موضوع بیشتر مرتبطه. جان
والا آقای دکتر، این مسائلی که ایشون از من مطرح میکنن و من واقعا یکیش رو میپذیرم و حتی در این زمینه سعی کردم پیش مشاورم برم و سعی کنم که این مشکل رو برطرف کنم، ایشون میگن که من آدم وابسته هستم و اجازه میدم که خانوادم تو زندگیم دخالت کنن. البته من نمیتونم بگم که کامل هر چیز این، ولی نمیتونم بگم که کاملا فرد مستقلی هستم. خب من خیلی محبت و خانواده به هم حالت عاطفی داریم و خیلی به هم نزدیکیم.
نه ببینید، خب ببینید همینجا گرفتاریست. این که ما وابستگی داریم اتفاقاً اصلا معناش نیست که به هم نزدیکیم، معناش این است که به هم دوخته‌ایم و چسبیده‌ایم و هم دیگر آزار میدیم. وابستگی تو دنیای امروز معناش اینه. بنابراین این که دوتا آدم هم دیگر رو دوست دارن شرطش استقلال و آزادیشونه. و اگر فرض رو بر این بگیریم که بر اساس تعریفی که من از وابستگی دارم که دو چیزه، من نیازهای فیزیکی روانی اجتماعیم رو از طریق اونا یا اونا از طریق من ارضا میکنن و برآورده میکنن، دو احساس و اندیشه من با اونا گره خورده، این اون مفهومه وابستگی است. اگر چنینه، اگر چنینه صبر کنید، اگر چنینه شما اصلا کالای عشق نیستید، یعنی هیچ آدم وابسته ی عاشق نمیشه، آدمای وابسته معتاد میشن. پس ببینید اگر شما میپذیرید وابستگی که ایشون شما رو متهم میکنن درسته، شما در دنیای امروز با این وابستگی یه عیب و ایراد دارید و در دنیای امروز بر اساس تعریفی که امروز ما از عشق میشناسیم اهل عشق نیستید. برای اینکه شما الان خودتون دارید صحبت کنید، من به خانوادم چنین چنان هستم، شما اگر با خانوادتون هر رابطه خوبی دارید من باش مسئله ندارم، ولی اگر مادر شما یه باوری داره شما خیلی راحتید که باور دیگری داشته باشید. و اگر پدر شما صبر کنید، اگر پدر شما از یه چیزی خوشش بیاد شما که حالا به من بگید پس چرا وابستگیشون رو میپذیرید؟ چرا میپذیرید شما وابستگی؟
فقط من به یه سری قوانین زندگی جمعی اعتقاد دارم، چون با اونها زندگی میکنم گاهی برنامه هام رو هم اونها رو دخیل میکنم، چون دارم با اونها زندگی میکنم، وگرنه به هیچ عنوان عقاید مشترک با خانوادم ندارم. یعنی توی مواردی که خب بعضی عقایدشون خب عقاید منم هست میپذیرم، ولی در خیلی موارد کاملا باهاشون مخالف فکر میکنم، ولی فکر میکنم که همین جوری که هستن باید اونها رو بپذیرم. و
نه اینا فرقی در موضوع نمیکنه عزیز. ببینید به من بگید کدام آدم هست که شباهتی عقایدش با پدر مادرش نداشته باشه؟ ببینید شما هر دو چون این کار کردید،
شما گفتید من عقاید خودم رو حفظ نمی کنم، من عقاید خودم رو حفظ نمی کنم در این که بهشون علاقه دارم.
ممکنه من بگید مقصود شما از زندگی جمعی یعنی چی؟
و چون منظورم خانواده است، یعنی توی خانواده فعلی من، خانواده من که الان هست، حتی پدرم فوت کردن، من با مادرم و خواهرم زندگی میکنم و خب خیلی سعی میکنم که بهشون محبت کنم و وظایف و مسئولیت هامو به عنوان دخترشون این کنه انجام بدم. در همین حد
من در این حد مشکل هم به من بگید پس ایشون شما رو به چه دلیل به وابستگی متهم میکنه؟
والا یکی از دلایلشون اینه که خانواده من نسبت به این رابطه یه مقداری مخالف هستن و میگن چون این رابطه هنوز مشخص نشده، همون مسئله‌ای که عنوان کردیم، هیچ صحبت از ازدواجی به صورت جدی نشده، ایشون نیومده صحبت ازدواج بکنه، این رابطه رو یه خورده باهاش مخالفن و گاهی بعضن توی بعضی از دیت‌ها و قرارهای ما مثلا مادرم مخالفت میکنن.
شما وابسته برای که مادر شما یه عقیده‌ای دارن که شما اون عقیده رو که درست نمیدونید همچنان دارید پیروی میکنید.
نه پیروی نکردم، من
باید بنابراین شو ناراحتن که ناراحت، اصلا مهم نیست، ناراحتن که ناراحت بشن، به اونا مربوط نیست که این آدم حرف ازدواج میزنه یا نه.
ناراحتیشون کاری ندارن، فقط گاهی به خاطر این که من با اونها زندگی میکنم مجبور میشم بعضی از دیتامو جابجا کنم.
اصلا مجبور نمیشی، شما مجبور که شدی، وابستگی است. شما درست میدونید تش بکنید، درست نمیدونیش نکنید. ببینید عزیز، اشکال کار شما و ایشون تو صحبتاتون این هست که دارید از واژه‌هایی استفاده میکنید که این اون مثل اینونه که من بگم بمب اتمی ولی قصدم چاقوه، بعدم میگه خب هر دوتاش میکشه. چرا اینو دارم میگم؟ برای که نوع حرفای شما، من الان اصلا یادم نیست با شما چه گفتم، ولی الان که دارید میگید باز دو مرتبه دارم اینو مطرح میکنم. ببین من نگرانیم، شمایی که در ایران هستید یه گرفتاری بزرگه و دقیقاً من اگر الان وقت داشتم راجع به همین گفتگویی که تا حالا 15 دقیقه شادم بیشتر نشده، 20 دقیقه هم نشده با شما، میتونم یه کتاب بنویسم. برای که دقیقاً چه جوری استدلال میکنید، یعنی اصلا توانایی گفتیدم که خودتون باشید ندارید. یعنی اون موضوع اصلی و اساسی شما باید بگید من وقتی که میبینم مادرم ناراحته احساس ناراحتی میکنم، همینجاست که وابسته، تموم شده رفت. به دلیل موضوعهای جمعی و خانوادگی و منظر عاطفی به هم نزدیکی، اینا همش کلام عزیز، اینا بازیه. من اصلا قرار نیست، من شما الان به من بگید از این که تو اینجوری حرف میزنی من ناراحتم، میگم باشید، برای که من احساس وابستگی به شما نمیکنم. من ممکنه بحث رو بکنم به عنوان دوتا آدمی که در حد مساوی داریم حرف میزنیم، ولی بیش از اون من اذیت نمی کنم. بعد از اینم که برنامه تموم بشه یا بعد از اینکه صحبتم با شما تموم بشه، باورم کنید 5 ثانیه بعدم یادم نیست به شما چی گفتم، همینه که یادم نمیمونه چه فرمودی دفعه قبل. ببینید عزیز، ماجرای وابستگی معناش این است که من حرف و نظر و عقیده مختلف و مخالف و متفاوت رو میشنوم، خودم بهش فکر میکنم، تصمیمم میگیرم، بعدم از این که رد کردم ناراحت نیستم.
درسته. حالا اگر من این اشکال رو بخوام برطرفش کنم که این کار رو کردم، یعنی پیش مشاور رفتم و سعی کردم که رو بعضی برخوردم و احساس میکنم که یه تغییراتی هم انجام دادم، اونطور حال نه واقعا هیچ تغییری یه روز دو روز اتفاق نمیفته و میدونم که بعد یه راهی رو برم تا بتونم با این چیز رو عدم وابستگی داشته باشم. و از طرف دیگه خب من چندین یکی دو سالم هست که برای زندگی برای خارج از کشورم اقدام کردم، یعنی برای ایمیگریشن کانادا اقدام کردم و الان امکان داره که مثلا تا یک سال دیگه آینده اصلا کلن من حتی مکانم هم جا به جا بشه. و البته اینو میدونم که فقط جا به جای مکانی فایده نداره، من باید چیز کنم، باید از لحاظ ذهنی هم خودم آماده کنم، ولی این کار رو دارم انجام میدم. حالا آیا این کافی نیست؟
بدون تردید نزدیم، بدون تردید تو مسیر درستش هستید. ولی ببینید عزیز، ببینید، ما شما الان من میگید که من در مسیر استقلال و آزادی دارم حرکت میکنم، عالیه، قدم هایی هم برداشتم و بر میدارم، بسیار خوب، من اصلا بحثی باش ندارم. ولی تا زمانی که اون وابستگی به صورت نیمه حتی جدی مطرحه، موضوع ازدواج و عشق و اینها یک معنای دیگری پیدا میکنه، نه اون معنای درست واقعیش. بعدم شما حرفتون این بود که ایشون یه همچین اشکال و اعتراضی به شما داره، بذارید ببینم آیا ایشون اینو در همین حد خفیفی که شما میبینید میبینن یا بیش از این، یا اصلا موضوع چیز دیگریست، یا اصلا مسئله ایشون ماجرای وابستگی شما نیست.
نه ایشون یه مقدار زیادی این وابستگی، حالا با تخفیف از خودشون گزارشی که دادن، نگه دقیق نباشه ولی با تخفیف بوده، یه مقداری وابسته تر با نگاه تیز بینانه و دقیق.
اوکی، ویری گود. حالا شما واقعا چه عیبی در خودتون میبینید، حالا که ایشون چیزی راجع به خودشون گفتن یا در ایشون، یا چیز مهمی که برای شما مانع از این است که تصمیم رو بگیرید، یا به اون مسئله که گفتی به توانایی، هر کدومتون میخواید.
من اولین که یک سوالی داشتم و اونم اینه که آیا واقعا باید دو نفری که با هم ازدواج میکنن کاملا از هر خب اون آسیب های شخصیتی یا مثلا به هر صورت ایراد هایی که دارن کاملا بی ایراد باشن تا بتونن با هم ازدواج بکنن یا یه خانواده تشکیل بدن؟ امکانش نیست که مثلا دو نفر با هم در کنار همدیگه بتونن به هم کمک بکنن و اون مشکلات همدیگه رو برطرف بکنن،
کاملا کاملا عزیز. ولی مشروط بر این که از قبل بدونیم و حاضر به این کار باشیم. حتما ببینید عزیز، این که دو تا آدم بخوان خوب زندگی رو آغاز کنند و ادامه بدن باید سالم باشن. ولی به من میگید این کار معمولا مسئله است، مشکل برای بیشتر مردم، یک اکثریتی اصلا حتی نزدیک به 80-90 درصد شده نیست. من میتونم بفهمم این یه واقعیت، ولی باید بدونیم که داریم با اشکال وارد میشیم و خطر اشکالات بیشتر هست و ضمناً چون خودمون داریم کوشش میکنیم طرف مقابلم با آگاهی حاضر ما رو کمک بکنه، اون وقت من باش مسئله‌ای ندارم. البته اگر 20 سالتون بود میگفتم صبر کنید، ولی حالا که مثلا 29 30 31 سالتونه نه، حرفم این است که یک کمی زودتر هم میتونید قدم بردارید. من نمیخوام اول همه سالم باشن بعد ازدواج کنن، اون نوع ایدئالی است که در هیچ زمینه اتفاق نمیفته، ولی حداقل یه حداقلی از شناخت رو باید داشته باشیم و دوم آمادگی برای تغییر خودمون و دیگری برای همکاری و یاری ما در جهت تغییری که میخواییم بکنیم. درست مثل این که شما برمیگردید میگید من وزنم زیاده یا سیگار میکشم، 100% مصمم این کار بکنم، ریشه های مسئله رو شناختم، راه و روش رو پیدا کردم، دارم کمک رو میگیرم، از تو هم همکاری و یاری میخوام. اون موقع است که این کار من نگرانش نیستم. ولی اگر به من بگید که اون نمیپذیره و یا من نمیدونم بالاخره سیگارمو ترک کنم یا لاغر میشم یا نمیشم، من حرفم شما اینه که اول لاغر بشید سیگار ترک کنید بعد برید ازدواج کنید. ولی وقتی تو راه هستید من مشکل ندارم. ما مهمش اینه که در راه باشیم، ولی با واقع بینی و آگاهانه. حالا من موضوع شما رو اونقدر مسئله نیست، مسئله ایشون برام مطرحه که چرا علاقه به جان.
بله، این دو تا مسئله ای که من تو ایشون هم به عنوان این که بخوام با فکر برم و احساس کنم که ایشون هم پذیرفتن که و تسلیم دارن که این ایراد رو برطرف کنن، یکی مسئله همون قسمت اعتماد هستش. یعنی واقعا بیشتر اوقات این که بهتون بگم که یک توهم باشه یا اینکه من فقط یه چیز حسی باشه، یه سری چی میگم بهش، یه سری دلیل واقعی هم به وجود اومد که من احساس کردم که ایشون در خارج از ارتباط با من یه سری روابط دیگه ای رو، حالا نه به شکل من یا از جنس رابطه من، ولی اینجوری دارن و برای همین یه حس عدم اعتماد رو خواهنخواب به خصوص تو این اواخر در من ایجاد کرد.
نه بیش از عدم اعتماده، آخه ایشون خودشون هم قبول میکنن که هنوز به اون مرحله نرسیدن، بنابراین واقعیت مسئله این است که ایشون هنوز ماجرای شما و خودشون رو یه ماجرای منحصر به فرد استثنایی ویژه نمیدونن. یعنی اون شرط سه تا اصلی عشق special, exceptional and unique، ویژه هست، استثنایی است و منحصر به فرد، اونا نمیدونن. و خب این حرفیست که ایشون میگن من چنینم، ولی بحث این نیست که کالای ازدواج هستن نیستن، مگر اینکه بگن من هرگز در ارتباط با هیچ کس به اینجا نمیرسم، اون وقت میشه کالای ازدواج نیست. جان
نه، این فرمایش شما نیست، من خودم رو نزدیک
میبینم به اون مورد، من تا این لحظه اونجوری نیستم. بسیار خوب، بنابراین همینی که دفعه قبلم اگر شما با
ایشون میگن که من براشون یونیک هستم، یعنی متفاوت هستم با بقیه،
خب
ولی در این حال همین روابط رو فکر
کنم. آره شو دفعه قبل که به جنگ من اومدید و من سلاحمو ناگزیر انداختم، شما یه شعر معروف خودتون رو از حافظ خوندید که شهریف پرکش و خوبان تشش رد. من دفعه قبلم گفتم به این شیوه نیست رابطه. حالا من یه مقدار آدم اجتماعی هستم، یه مقداری شاید به نوعی شیطون یا سر گوشم میجنبه.
نه شیطونتونم میفهمم، هم اجتماعی میفهمم، ولی سر و گوشه قصهش خراب شد قربونه. اون درست مثل زنی میمونه که انقدر نجیبه ولی بنازه سر سوزن حامل است، میدونی؟ اون خیلی با ما شوخی نکنه قربونه.
خب دوباره شما اومدید به جنگ من آقای دکتر.
معلومه
که از لحاظ
بگو
از لحاظ اخلاقی واقع بینانه بخوام بگم، یعنی اگر بگم همین رابطه هایی که من توی جامعه تو کار با افراد متفاوتی دارم، اگر ایشون هم با کسی داشته باشن با این بینش من آیا مثلا براشون ایرادی یا نه، اینکه فکر کنید خیلی بخوام آزادانه یا بخواهید بگم ایشون به کار خودش مشغول باشه من هم همینطور، ولی آیا بگم در مقام مقایسه ایشون یه همچین رابطه هایی داره من هیچ ایرادی بهش نمیگیرم؟
خب اگر نظر کنم اگر چنینه که شما مشکلی ندارید، شما حالا آدم اجتماعی هستید، فان شیطون هم نیستید، سر و گوش برم نمیجو مثلا، نه سر دارید نه گوش، نه اون که من اون که دیگه مشکلی باش ندارم. اگر شما به من بگید من با افراد چه زن و مردی روابطی دارم که از نظر یه عده‌ای ممکن درست نباشه، ولی اگر حتی همسر من اونو داشته باشه برای من عادیه، برای که میدونم پشتش و در داخلش هیچ نیست که مثلا نگران نیستم. شما ممکنه
بدون تردید بدون تردید، یعنی جایی نیست که مثلا بخوام به ایشونو به عنوان پارتنرم معرفی نکنم یا آشنایی با ایشون سبب بشه یک سری از رابطه‌هامو از دست بدم، ابدا این گونه نیست.
حالا اگر هست، اگر این نیست پس ما مشکلی نه. نه اگر این نیست که مشکلی نیست، مگر اینکه یا تغییر پیدا کردید قبلا این چیزایی بوده، یا اینکه ایشون آدم شکاکی هستن و اصولا هر نوع رابطه عادی شما رو هم غیر عادی میبینن.
نه اینطوری نبوده آقای دکتر، یعنی اینکه روابط عادی نبوده به خاطر اینکه ایشون اوایل سعی کردن که این روابط رو مخفی کنن. من هم خودم یه روابط اجتماعی دارم، من هم آدم اجتماعی هستم و این روابط رو خیلی آزادانه مطرح میکنم و بهتونم اون روز هم گفتم خیلی من به صداقت اصرار داشتم و گفتم که ایشون و هم و شما هم خیلی تاکید کردین که هر کدومتون خودتون باشه و سعی کنین اون چیزی که هستین رو نشون بدین، ولی خب تو این مدت من یه سری موارد پنهانکاری و یه سری عدم صداقت از ایشون دیدم که نتیجهش همین مسائلی بوده که
حالا ببینید عزیز، ما داریم با
روابطی بوده که ایشون داشت.
ببینید عزیز، ببینید من این گفتگو یک کمی شما اینو به صورت روان درمانی و تراپی دارید میبینید، یعنی من قراره پی ذره ذره با شما بیام و برم تا به جایی برسم، ولی متاسفانه این برنامه رادیو تلویزیون اون گونه نیست، یعنی ولی شما این که بخواید این مسئله از این طریق حل کنید. حالا من احساسم این است که چون دیگران هم هستن بذارید همینجا بسنده کنیم، باز همچنان دو تا کار بکنید، خودتون باشید، رابطه رو برای دو سه ماه دیگه ادامه میدید، ولی نه زودتر از سه ماه. اگه شما زنگ بزنید ببینیم اگر همدیگر رو نکشتید من خودم حسابتون رو برسم. برای بذارید وقتی
دیگه
باشه
فقط من یک
نه خب پس روی خط باشید، روی خط باشید، روی خط باشید. شنگان ارجمند با ما باشید.
دکتر رضاپور چشم پزشک با فوق تخصص قرنیه همین شنبه ساعت 11 صبح از مرکز لیزر آپتیک سنتر درباره تازه های چشم پزشکی با شما سخن خواهند گفت. 310-657-3200 310-657-3200.
با سلام، من کامران یدیدی و همکارانم عید پاک را به تمام مسیحیان جهان تبریک و تهنیت میگوییم و آرزوی سلامتی، خوشی و پیروزی را برای همگی شما داریم. به امید دیدار شما در بلبوا پارک در روز یکشنبه 31 مارچ، روز ایستر و سیزده بدر. از موکلین خود در 18 سال گذشته دعوت بکنیم که در روز سیزده بدر به غرفه عظیم ما تشریف فرمایی بکنند و در قرعه کشی برای برنده شدن آیپد و یک دستگاه اتومبیل مینی کوپر شرکت بکنند. متشکرم.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، نامی معتبر و شناخته شده در شرکت‌های بیمه. تلفن 818-999-9999 و تصادف.com.
ستاره بارانی در صحنه تئاتر، یک رویای خصوصی، نمایشی از ایرج جنتی عطایی با درخشش اسطوره بازیگری سینمای ایران بهروز وثوقی، چهره برجسته سینمای امروز گلشیفته فراهانی، بانوی بیادماندنی صحنه‌های تئاتر سوسن فرخ‌نیا. با ما به این رویا سفر کنید. ارائه‌ای بی‌نظیر و متفاوت از استیج 1 پروداکشن. شنبه 23 مارچ، لس آنجلس، ویلشر ایبل تئاتر. یک شنبه 24 مارچ در گلندل، الکس تئاتر. جمعه 12 اپریل، ایروین بارکلی تئاتر. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی و یا stage1production.com مراجعه فرمایید. تلفن اطلاعات 818 563 24 44.
عزیزم پاشو بریم خرید سوپرمارکت پارس.
نمیرسم، باید فوری برم داروخانه نسخه مادر رو بگیرم، بعد تازه دستوراتشو ترجمه کنم، برگردم بیام خونه شام درست کنم.
خانم ما سوپرمارکت پارس داروخانه هم داره، تازه برچسب و دستور داروها رو به فارسی هم برات چاپ میکنن. شام هم اگه خواستی از سوپرمارکت پارس سفارش میدیم. تا تو داروها رو میگیری منم گوشت و سبزی تازه و میوه‌ها رو میگیرم و شامم چلو کباب و جوجه کباب که با هم بریم خونه مادر جون.
پس حالا که اینطور شد میشه از اون شیرینیای خوش مزم برام بخری؟
عزیزم برای تو با شیرینی یک کپچینو هم میخرم.
سوپرمارکت و داروخانه پارس در مرکوری رود در شهر لیک فورست نزدیکی ارواین. تلفن 949-581 پارس و یا 949-581-7277 949-581-7277.
پارس سوپرمارکت و فارمسی این لیک فورست.
چه شوهر پهلوانی داری؟ چه راحت شیجه زد تو آب؟ آب سخت سرد نیست؟
نگران نباش، با استفاده از سیستم ها و پنل های خورشیدی کیتر سولار آب سخت رو گرم کردیم. شما نیز با بهره گیری از سیستم های خورشیدی کیتر سولار بدون استفاده از هیتر و پرداخت پول گاز و هزینه های اضافی با داشتن 20 سال وارنتی می توانید از گرمای دلپذیر آب سخت لذت ببرید. 1-888-522-823-77 1-888-522-823-77 عضو 08.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه راستا و نیاسا گوش میکنید. با دو شنونده عزیز گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون یا ایشان ادامه میدیم. بفرمایید
آقای دکتر. مسئله دومی که من می‌خواستم از ایشون یعنی درم می‌بینم یکی همین این که ایشون خیلی فرد منتقد می‌بینم، یعنی خیلی فرد منتقد و ریزبینی که عیب‌ها و مشکلات دیگران رو و همچنین البته خودشون، نه این که بگم که فقط برای همه برای دیگران اینطوری هست، عیب‌ها و مشکلات رو خیلی بزرگ می‌بینن. یه جورایی چجوری بگم، عدم پذیرش از محیط و اطراف رو توی ایشون میبینم. نمیدونم این یکی
معناش این است که سخت گیرن، تلخن، سرزنش کننده.
البته نسبت به من خیلی با یعنی انتقادایی که میکنم معنیش این نیست که انتقاد من از این که انتقاد میکنن مشکلی ندارم، ولی
نه ببینید نکنید عزیز نکنید ببینید اصلا ماجراها اصلا موضوعی دنیا اینقدر پیچیده نیست. شما ببینید به من یک جمله میگید من مشخص به شما نظرمو میدم، من که نظرم درسته باش راحتم، ولی وقتی که هی بخواید شما ببینید اشکال کاری که در ایران هست یه بازی عجیبی پیدا شده که مثل این که همه ما تو صحنه تئاتریم و قرار هست که یه سناریویی که یادمون رفته رو ولی میدونیم هدف کارگردان و انتظار تماشا چی هست رو باید اجرا کنیم، اینه که همه رو در اسپا در میاره. علتش هم این است که از بالا تا پایین همه دارن دروغ میگن، به خدا نسبت دروغ میدن، به کتاب آسمانی نسبت میدن، به پیغمبر نسبت میدن، همین جوری دارن داستان میسازن و آخرش هم که کم میارند اینو با محکوم کردن دیگران و تقصیر دیگران بودن حالا به شکل و فرمای مختلفی دارن ارائه میدن و این کاملا اجتماعی و نهادینه شده، یعنی اصلا تو شرایط اجتماعی میشه دید. من با دوستانی که از ایران الان عین شما صحبت میکنم چه اینه، باور کنین اگر یک کسی 20 سال تو امریکا بزرگ شده بود و تمام جنبه های دیگرش مانند شما بود اصلا با من اینجوری صحبت نمیکرد. بعدم آدم خیلی راحت میتونه حرفاش رو بزنه، معناش این نیست که به هدفاش میرسه، اونم متوجه هستم، ولی وقتی که ما کم داریم و باید به هدفمون برسیم اون وقت است که درگیر بازی و مانور میشیم و اونه که دورتون میکنه و به همه تون میریزه. من اونجا رو الان مسئله دارم، الانم باز تو صحبتها دارم همینو میشنوم. یعنی ببینید عزیز این درست مثل این که من هی به شما بگم بیاد بگیریم بشیم حرف بزنیم، شما بگید بریم حرفو بزنیم، وقتی داریم فوتبال بازی میکنیم بذارید با توپ حرف بزنیم، یا بیاد با موسیقی حرف بزنیم، بیاد با ویولون و پیانومون با هم حرف بزنیم. خب بله اونم یه طریقه ارتباط و گفتگو هست، ولی اون کاری که
خواستم اینکه با معنی لغات رو نمیدونیم، یه من اینکه سختی رو شاید من یه جوری معنی میکنم، شما یه جوری دیگه معنی
میکنم. نه نه آخه اینا اون حرفتون درسته. نه شما آخه عزیزم یه مقدار ما زبونه، حرفتون بسیار بسیار درسته، ولی شما میتونید برگردید بگید که این آدم از آدم ها عیب و ایراد میگیره و مطرح میکنه در حالی که نه مهم نه اونقدر بزرگ.
من این همینو دقیقا مطرح کردم.
به منم حرفم این است که برای این سختن تلخند و سرزنش کننده.
بله
لغت سخت و تلخ و سرزنش کننده. خب همون دیگه. بله
آقا تلخ نیستم آقای دکتر، یه مقداری شما هم چاقتون همیشه برنده است.
معلومه برای که آخه تو علش است که تو کم نه صبر کن عزیز، تو برای اینکه در کمین مینشینی با وجودی داری حرف میزنی باز ایشونو میرازی جلو، این از اون کاراست. برای اینکه ایشونی که در دستشوی رو میکنه، تو خودت با من حرف زدی، ما رفتیم تو تنم، من بخواستم به خاطر تو یه قسمت دیگرم به شما اختصاص دادم، برگشتم به جایی که شما صحبت کنی ایشون صحبت کرد. حالا یا ایشون بیش از حد خودشو جلو میرازه یا شما برتون میخواد ایشون بیاد جلو.
نه دفعه قبل خواستم یه تعادل ایجاد کنم، دفعه قبل بیشتر من صحبت کردم، شما بیشتر با اون چاقوی برندتون من اذیت کردی، زیر تیغتون گذرم.
ولی من این چه چاقوی برنده ای بوده که تو سالم در رفتی؟ حالا به من بگو چی میخواستی بگی عزیز.
من فقط همین، چون مشاور من میدونم که راهکاری جز مشاور دکتر ندارم، چند تا مشاور این دست سعی خطا رفتم متاسفانه. خب اون دکتر هم همون سر همون کلاسایی خوندن که ما خوندیم، یه مقدار سخت رفتار میکنن و به جنگ ما نمیرن. شما هم توصیه کردید یه روانکاوی باشه که به جنگتون بیاد، نشین شما رو بشنوه. گفتید که به دفتر تماس بگیرم، من شمارم گذاشتم، میگن هزار وعده خوبان یکیش وفا نکند، و گفتید که تماس بگیرن با شما. متاسفانه هر روز منتظر بودیم ولی اتفاقی نیفتاد. من ممنونتون میشم، تمنا میکنم.
نه ببینید بذار من دو تا نکته کوچک عرض کنم عزیز. اولا چون من این گرفتاری تو دفتر دارم، من از 10 تا تلفنی که یادداشت میکنم تقریبا یکیش متاسفانه اشتباهه، یا دوستان اشتباه کردن یا من تو نوشتنش اشتباه کردم، یا دفتر من وقتی خواستن بخوننش اشتباه اینه که مثلا زنگ میزنن میگن نیست. دوم، من در ایران به یک اعتبارت تا دوستی رو داشتم، ولی به دلیل یک بار اعلانش در برنامه تلویزیونی بعدم من گفتن که من تا چند ماه دیگه اصلا وقت ندارم، یعنی 6 ماه دیگه، و بنابراین کسی رو معرفی کنم. من از اون بابت مقدار گرفتاری دارم. به همین جهت است که منم الان امسال میشه سال 36م که در ایران نبودن. اون اولا اون اصلا شناخت ندارم، چرس به این که شناخت مناسب ترین رو ندارم. این کاری است که شما باید خودتون بکنین. حرفی ندارم هنوز همون دوست رو معرفی کنم که شاید ایشون یک کسی رو بتونن، ولی من روش دوستان رو نمیشناسم و طریقه‌ای که الان در اروپا یا در ایران مطرح است چیزی نیست که برخی از افراد در امریکا دارن، یا حداقل اصلا شاید هم هیچ کس که نه کم دارن، ولی یک کسی حریف شما رو میخواد. ببینید عزیز، روزی که شما بیاید فارسی حرف بزنید ما مشکل نداریم، ولی روزی که شما انگلیسی حرف میزنید مترجم میخواد و اونا قرار این توانایی رو داشته باشن این نداشته باشن، گرفتاری است. به علاوه شما دوتا بیشتر میتونید با خودتون و همدیگه صادق باشید و نتیجه برسید. به همین دلیلی که من مخالفتی با رفتن پلوی تراپیست یا روان درمانگر رو ندارم. من مشکلم در این است که خودتون باشید. البته ببینید عزیز، بذارید موضوع اینجوری بگم، اشکال کار این مکانیزمای دفاعی مثل رشنالیزیشن یا دلیل تراشی دو چیزه. یک، واقعیت رو دگرگون میکنه، یعنی distorted realityه، یعنی یه واقعیت تغییر پیدا کرده است. دو، ناآگاه میشن، یعنی من غالب اوقات تو کار تراپی با دوستانی که مقدار فرصت هست مدت طول میکشه تا بپذیرن راست میگی من اینجوری به موضوع نگاه میکنم و حس احساس میکنم، اصلا قبول ندارن حرف منو، برای اینکه اگر آگاه بود اگر میشناختن که اسمش مکانیزم دفاعی نبود. مکانیزم دفاعی دوتا مشخصش این است که الان به جایی که بگه روزه میگه شبه، و دوم اینکه فکر میکنه 100% چنینه و هیچ دلیلی نداره برای اینکه وقتی که روزه بگه شبه تازه اتفاقا دلش هم میخواسته بگه روزه، پس چی میگه این آدم که میگه تو در این روز رو به شب تبدیل میکنی؟ من اونو در شما میبینم و به همین دلیل بود که در برخوردای اون دفعه یا الان که میگید یه مقداری من کوشش میکنم که شما رو به واقعیت ها نزدیکتر کنم و درگیر بازی تو نشم، چون اگر یه روانشناس درگیر بازی با شما بشه شما به هیچ جا نمیرسید، برای که شما میتونید بازی رو که خیلی دست بالایی داری تا آخر خودتون ادامه بدید. حالا الان شما من بگید مشکل شما، چون داشتید یه مطلبی رو میگفتید که یه قسمت برنامه باز بهتون اختصاص بده کرد چه هست عزیز؟
مشکل
شما اصلا موضوع خودتون رابطه رو الان گیر رو گرفتید.
ببینید تو مشکل خاص نه این که من بخوام مشخصا بگم ما یه مشکلی داریم و کاملا در جنگ هستیم. ما مثلا توی اتفاق 3 ساعت امروز با هم بودیم، 3 دقیقه شاید با هم مشکل و مشاجره و اینا نداشتیم. بس رو من تو جفتمون میبینم، شاید وسواس یکی از بزرگترینش نه اون که مشکل اساسی باشه. خیر آقای دکتر، یعنی من از طرف خودم نمیبینم، حالا خانم اگه میبینم مطرح کنم، من که این مشکل لاین حل باشه، یه مشکلی که ریشه رابطه رو بکنه نمیبینم.
نه ببینید، اگر من بخوام شما رو گیر بندازم بلافاصله میگم ازدواج کنید.
گیره چی
بندازید؟ نه اگر بخوام حرفتون جدی بخوام بگیرم، من هیچ مشکل جدی نمیبینم. تموم شد، پس دیگه ما اصلا حرف نداریم.
خب خانم چی؟ خانم
ایشون هم که اصلا مشکل جدی نداشته، ولی علتش اینه که ایشون تو ذهنش داره شما در حالی که بهانه کردید روابط اجتماعی، روابطتون غیر از اجتماعی بوده، شما هم خودتون میدونید روابطتون اشتباهی بوده، میگید اجتماعی بوده.
اصلا قبل من از کردم های دوشتر با نهایت احترام و ادب خیلی بد جنسی، ولی خودتون تجربه
مثلا هیچ مشکلی در این باره ندارم. من نمیتونم در این گونه موارد بد جنس نباشم، اصلا این کار شدنی نیست عزیز. میدونی
شما فرمودید دوست ما، حالا من دوباره تماس میگیرم، دفتر شما رو میذارم، امیدوارم که بعد از دوست ما اگر ایشون منو نکشت، شما که قول دادید یعنی خواستید که 93 ایران باشید دیگه، امیدوارم شما تشریف بیارید منو بکشید.
من اگر به خاطر کشتن شما باشه، اوضاع ایران رو آنگونه درست میکنم که بتونم بیام برای کشتن شما. برحال خوشحالم.
من حمید سپاسگزارم.
مرسی.
من تماس میگیرم دفترتون.
لطفا.
ممنونم وقتی که بمونم.
خواهش میکنم. و بفرمایید مسئولیم. خواهش میکنم. تمنا میکنم. شنگ رجمن 2 دقیقه تا پیام هاست. من از پیام های خودم استفاده کنم. یک کنفرانس کودک درون رو در روزهای شنبه و یک شنبه 6 و 7 آوریل از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی دارم. کنفرانسی است با 4 تست و آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. 6 و 7 آوریل در شهر ایرواین کودک درون. همچنین روز پنجشنبه 11 آوریل از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی در باب استفاده از نورو فیدبک برای معالجه ADD و ADHD و تست تووا و موضوعی مربوط به اون هست که ورود آزاد و رایگان هست. پنجشنبه 11 آوریل ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن. ضمناً آقای محمدی هم در این برنامه با من هستن. اگرم اطلاعات بیشتری در این باره یا موضوعهای مرتبط به نورو فیدبک و ADD و ADHD میخواید، با تلفن ایشون 818 451 66 66 تماس بگیرید. و بالاخره 2 سفر در پیش داریم، 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 19 آوریل تا دوشنبه 22 آوریل هست، و سفر دیگه 7 شب و 7 روزه است از ونیس در ایتالیا که از شنبه 22 جون تا شنبه 29 جون هست. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. کشتی ها در حال سولد اوت شدن هستند، شاید هم یکی شده باشه، بنابراین اگر مایلید اقدام بفرمایید، با ما باشید.
با شرکت بیمه خود برای پرداخت خسارات وارده به منزلتان مشکل دارید؟ همین پنجشنبه ساعت 1 بعد از ظهر به راهنمایی‌های فرشید عبیر، وکیل نام آشنای جامعه ایرانی، از دفاتر حقوقی عبیر و همکاران توجه فرمایید. پنجشنبه 1 بعد از ظهر.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. 8 شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و 3rd استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای
پنیر کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنیر کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
کینگستون دیزاین اند کانستراکشن اینک به مدیریت مهندس هوشنگ تجاریه. این شرکت با همکاری مهندسین و دست‌اندرکاران با تجربه و با دارا بودن لایسنس و بیمه های لازم، فقط با یک قرارداد آماده انجام کلیه امور ساختمانی شما از قبیل آزمایش خاک، طرح‌های ساختمانی، طرح‌های محاسبات فنی، طرح‌های تأسیساتی، طرح‌های داخلی، طرح‌های محوطه و اخذ پرمیت‌های لازم و اجرای کلیه این موارد تا دریافت پایان ساختمان باشد. لطفاً با این شرکت جهت هر گونه مشاوره در امور ساختمانی تماس حاصل فرمایید. تلفن 310-386-45-55 310-386-45-55 عضو 08 ایرانیان.
هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز. سلام، انوش هستم از مرسدس بنز انسینو. از شما هموطنان عزیز دعوت میکنم که در جشن 13 به در امسال 31 مارچ با همکاری تایم تیوی در لیک بلبا شرکت کنید و از غرفه مرسدس بنز انسینو دیدن فرمایید. سال نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. 1-800 گو مرسدس. منتظر دیدارتان هستم.
چقدر زیبا شدی، یه تیک قرص ما شدی، خوشگل و دل رو با شدی، کجا رفتی زیبا شدی؟
به مکدنی نوک،
چه هیکلی چه قامتی، کجا رفتی لاغر شدی، چه پوست با لطافتی، کجا اینقدر شاداب شدی؟
در مکدنی نوک، در مکدنی نوک،
خوشگلای دنیا حالا تو سرترینی، ای مرکز نیولوک راستی که بهترینی.
آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک، آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکین سنتر، بهترین و ارزان‌ترین مرکز رفع موهای زائد به وسیله لیزر، دریافت بوتاکس و درمال فیلر، فیشل مایکرودرم، پرمننت میکاپ، پاک کردن تاتو و درمان سلولایت در گلندل و انسینو. 818-662-5005 818-662-5005.
امسال 13 به در فقط با تایم تیوی. بزرگترین 13 به در لیک بالبوا یک شنبه 31 مارچ با هنرمندان محبوب همراه با جوایز ارزنده. تلفن تهیه بلیط و غرفه 818-407-7770. قرار ما یک شنبه 31 مارچ در لیک بالبوا. 13 به در فقط با تایم تیوی در لیک بالبوا با پارکینگ رایگان. سپانسر بای دکتر رادنی مصریانی، وکیل تصادفات و امور کارمند و کارفرما.
گشایش سوپرمارکت و داروخانه پارس در شهر لیک فورست از 14 مارچ. 949-581 پارس، 949-581-7277.
13 به در امسال در پارک ویلیام میسن در شهر ایرواین 19 سالگرد روز مبارزه با خشونت، روز صلح را برگزار می کنیم. یک شنبه 31 مارچ 2013 در ساعت 1-4 بعد از ظهر نزدیک ورودی پارک جنب چادر نیپاک، تفنگ های اسباب بازی و ویدیو گیم های خشونت آمیز خود را برای ما بیاورید و در مقابل جایزه و گواهی نامه مخصوص دریافت کنید. با اسلحه های جمع آوری شده همان روز یک تابلوی زیبا با پیام ضد خشونت ساخته خواهد شد و کارهای هنری هنرمندان مشهور با پیام صلح و آشتی به نمایش گذاشته می شود. برای دریافت آگاهی بیشتر با مرکز تحقیقات بین المللی بهداشت و طب پیشگیری با 949-310-9178 949-310-9178 iranianhotline.com و مراکز اطلاعاتی 08 و 5050 تماس بگیرید.
The traditional light bulb, a groundbreaking invention.
in 1879. Other groundbreaking ideas from that time: the whalebone corset, the pedal-operated submarine, and the two-story outhouse. We've come a long way since then. It's time our light bulbs did the same. Visit EnergySavers.gov and learn about energy-saving light bulbs. See, these new bulbs are more efficient than the old ones, like a text message is more efficient than a carrier pigeon. They last longer, too. Like how we humans last longer now that doctors use antibiotics instead of leeches. And they cut down on our energy costs. Because in our own groundbreaking age of aeroplanes and moving pictures, we deserve a light bulb that saves us some cash. Saving energy saves you money. Learn more at EnergySavers.gov. Brought to you by the U.S. Department of Energy and the Ad Council.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
درود مجدد حضور شنوندگان گرامی. من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. در آستانه روز موسوم به روز زمین یا یوم الارض، نیروهای پلیس اسرائیل با فعالان صلحی که قصد عبور از شهرهای فلسطینی را داشتند درگیر شدند. پلیس اسرائیل در جریان این درگیری‌ها از گاز اشکاور استفاده کرد و عده‌ای نیز بازداشت شدند. یوم الارض یا روز زمین روز یادبود شش فلسطینی است که در سال 1976 در جریان اعتراض‌ها به دولت اسرائیل کشته شدند. در این روز فلسطینی‌ها در اعتراض به تصمیم دولت اسرائیل مبنی بر مصادره سرزمین فلسطینیان در منطقه الجلیل تظاهرات کردند. گزارش‌ها از کشور شیلی حاکی است هزاران نفر از دانشجویان شیلیایی در تظاهرات اعتراضی که برای اصلاح نظام آموزشی در پایتخت این کشور برگزار شده بود با ماموران پلیس درگیر شدند. پلیس برای متفرق کردن آنان از گاز اشکاور و ماشین آبپاش استفاده کرد و متقابلاً بعضی از دانشجویان معترض نیز به سوی ماموران کوکتل مولوتوف پرتاب کردند. بر اساس گزارش‌ها در جریان این درگیری‌ها 60 نفر دستگیر شدند و یک مأمور پلیس نیز زخمی شده است. گفته می‌شود دانشگاه‌های شیلی دارای بهترین نظام آموزشی عالی در آمریکای لاتین هستند، ولی دانشجویان که معتقدند این نظام آموزشی به شدت ناعادلانه است می‌گویند در این کشور طبقه متوسط به بالا به بهترین دانشگاه‌ها دسترسی دارد، در حالی که قشر فقیر جامعه تنها از امکانات محدودی برخوردار است. مقامات بهداشتی در اورنج کاونتی در جنوب کالیفرنیا در رابطه با شیوع بیماری مرگبار مننژیت که میتواند باعث بروز عفونت در خون شود هشدار دادند. بیماری مننژیت که قابل پیشگیری با واکسن است در 10% موارد ابتلا میتواند کشنده باشد. مواردی از ابتلا به این بیماری که بر اساس گزارش‌ها از مکزیک وارد آمریکا شده در سان دیگو و لس آنجلس گزارش شده است. به گزارش منابع هواشناسی حرارت هوای لس آنجلس هم اکنون در نقاط مختلف شهر بین 61 تا 80 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 53 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه‌های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. تا ایران بفرمایید. الو، بفرمایید.
الو، سلام، خسته نباشید.
متشکرم. فقط با لطف کنید بلندتر صحبت کنید عزیز.
باشه. الان خوبه؟
بهتر شد. بفرمایید.
مرسی. من 26 سالمه. بچه آخر خانواده 6 نفره هستم. که در واقع 4 تا بچه ایم. اختلاف سنیم با خواهر اولم 13 ساله، با خواهر دومم 10 سال و با برادرم 5 ساله.
اون دو تای دیگه چی شدن عزیز؟
اون دو تایی که مام بابام بودن. 4 تا بچه.
خب خب مثل که امروز ما گرفتار شیاطین میشیم. از دست اون دو شیطون ایرانی در آمدیم، گرفتار شیطون دیگر ایرانی شیم. جان
بعد ممنون. من مادرم معلم هستن، معلم بودن، الان بازنشست شدن، معلم دبستان. بعد پدرم مهندس الکترونیک بودن و یک کارمند دولت بودن در واقع. بعد ازدواج فامیلی هم بوده، یعنی فامیل بودن، فامیل درجه دو تقریبا. ولی خب و از شهر خودمونم سفر کردیم، یعنی اصلا بخش دیگه از ایران زندگی میکردیم و به این سمت اومدیم.
حالا من بازم ممنونت میشم اگر بلندتر صحبت کنی عزیز.
باشه، چشم بخش. بعد ویژگی که تو مادرم هست وسواس و خشم و عصبانیت خیلی زیاده که الان دیگه به نظر من اوج گرفته. حالا من نمیدونم من بچه بودم متوجه نمیشدم یا اینکه الان زیادتر شده. و پدرم هم مضطربن و هم خشم و عصبانیت زیادی دارن، طوری که از بچگی که من یادمه دوای خیلی شدیدی تو خونه میشد و حتی به دوای فیزیکی هم میرسید. بعد چیز دیگه که هست این که مامانم همیشه مثلا با همون درد و دل میکرد، طوری بود که مثلا من 7 ساله بودم قشنگ یادمه که مثلا از ناراحتی که نمیتونستم هیچ کاری بکنم و مامانم خیلی ناراحتی داشت، همیشه مثلا تو اتاق گریه میکردم تو تنهاییام، یا از دوای مامان بابا انقدر نگران میشدم که خواب میدیدم که مثلا بابام مرده یا از این اتفاقا براش افتاده. بعد رفت و آمد هیچی نداشتیم تو این مدت، هیچ رفت و آمدی. شاید سال یک بار مثلا عیدی یک بار شاید یه مهمون میومد یا ما میرفتیم، و شاید یک مسافرتی اونم سالی یک بار مثلا فامیل رو ببینیم در حد 5 روز یا یه هفته. بعض مالیمونم اصلا خوب نبوده، حالا میزان پول رو نمیگم، ولی همیشه 8 گروه 9 بوده، یعنی چه زیاد میشده و چه کم. همیشه مدیریت مالی خونه طوری بوده که همیشه محتاج بودیم، همیشه نگران این بودیم که خب فردا چی میشه یا ماه دیگه چه اتفاقی میفته. بعد من 20 سالگی وارد دانشگاه شدم، مهندسی پزشکی خوندم و تو اون مدت هم یکی دو بار سر کار رفتم، کار وقت تابستونا مثلا رفتم، یعنی که هر وقت تونستم مثلا تدریس کردم. و اینکه بعد از اون هم قبل از اینکه پروژه‌مو دفاع کنم یک 3 ماهی همزمان هم سر کار می‌رفتم و هم پروژه می‌دادم و بعد سر کار بودم. بعد از 6 ماه از سر کار اولم به دلیل شخصی خودم چون خیلی خسته شدم و خیلی اذیت شدم اومدم بیرون و وارد یک کار دیگه شدم که 3 ماه پیش از سر این کارم اومدم بیرون به دلیل اینکه خیلی فشار روم بود. بعد
یعنی این فشار روی همه بود یا شما چون ضعیف بودید این فشار روتون بود؟
این فشار روی نه روی من بود، با اینکه کارم خیلی سنگین نبود، یعنی اصلا سنگین نبود، وابسته برشتم اصلا نبود، کار تخصصی اصلا نبود، ولی انقدر خودم با خودم درگیر بودم و انقدر استراب داشتم و عدم تمرکز، یعنی یک مسئولیت خیلی کوچیک که به هم دادم واقعا فشار رو میمد، یعنی از کار دیگه هم واقعا میموندم از استراب شدید و عدم تمرکزی که داشتم. ولی خب همیشه سر کار یا توی درس طوری بوده که همه مثلا روم حساب میکردن، مثلا سر کار یعنی همیشه میگفتن که خب تا الان یاد میگیری و ما به زودی ازت انتظار، یعنی این دوانه درتون می‌بینیم که خب خیلی کارهای بزرگتری انجام بدی برامون.
نه ببین عزیز، در اینکه باهوشی در اینکه توانایی داری حرفی نیست، ولی وقتی که به روابط میرسه شرایطی داشتی نشون میده استخونای تو قبلا خرد شده، بنابراین حالا اینا همون استخونای شکسته رو فشار بهش میداره اذیت میشه. برای که بر اساس حرفایی که میذاری کار اونقدر سنگین نبوده که تو سنگین میدیدیش یا برای تو سنگین میشده و به همین جد است که ناچار یه ذره جابجا میشه. خب میگفتی عزیز.
بعد توی مدت خواهرم که 10 سال از من بزرگتر بودن بهترین دوستم بودن و همیشه با ایشون بودیم و حالا حتما من با ایشون کامل نبودم، دوست خوبی نبودم، ولی ایشون برای من خیلی کامل بودن، همیشه در مورد چیزای کتاب صحبت میکردیم و از اینجور مسائل. بعد خواهرم سال 84 یعنی زمانی که من 18 ساله بودم از پیشم رفتن برای ادامه تحصیل. بعد و من خیلی تنها شدم از اون سال و دچار افسردگی خیلی شدید شدم. یک سال به طوری که یک سال دقیقا یادم اصلا از خونه بیرون نرفتیم، شاید یکی دو بار. و خانواده ها همینطور بود. این اتفاق همزمان شده بود با از دست دادن دوتا از نزدیکانم توی خانواده، مادر بزرگم و زنمون، که این باعث شد که خیلی فشار زیادی روی مادر پدرم بیاد و افسردگیشون خیلی شدید شد و منم که اوضاعم اصلا خوب نبود. حقیقتا این اتفاقایی که یعنی الان یادم میاد تو زندگی خیلی برام روشن و بزرگ بوده که الان براتون تعریف کردم. بعد از اون من نتونستم خیلی دوست خوب برای خودم پیدا کنم و دلیل این که الان باهاتون تماس گرفتم، چیزی که خیلی آزارم میده اینه که عدم تمرکز خیلی شدیدی دارم و عدم تمرکزم از بچگی داشتم. یعنی طوری که همش من توی خونه اصلا بیتاب بودم، همش مدام میدویدم، حتی به مادر پدرم میگفتم که من انرژی زیاد دارم، منو ببرین یه جایی که خب بتونم حداقل یکم بازی کنم، یکم این انرژی رو تخلیه کنم، و متاسفانه این شخص این امکانش نبود. بعد همطور بزرگ شدم و مدرسه رفتم و یعنی با تمام این عدم تمرکز شروع کردم درس خوندن و تمام این مراحل طی کردم. مثلا طوری بود که شب امتحان که مجبور بودم درس بخونم، جلو آینه با خودم حرف می‌زدم و بالا پای می‌پریدم که مثلا یه مقداری حواسم جمع بشه و درس رو فقط حفظ می‌کردم. یعنی الان اگه از من بپرسن هیچ یادم نمیاد. بعضی وقتا یه سوالی خنده‌دار می‌پرسم که خانواده مثلا تعجب میکنن که تو مگه اینو مثلا تو کتاب مثلا نخوندی، اینه که همه مثلا چند ساله که اینو پشت سر هم تو این مدرسه خوندی. اینا است که خیلی اذیتم میکنه و اضطراب خیلی شدیدی دارم، مخصوصا سر کار وقتی که یک مسئله خیلی کوچیک بهم میدن واقعا اذیت میشم.
خب آخه ببین عزیز، بذار تو همینجا اگر حرف دیگری هست بعدن بزن. شما با توجه به سابقه خانوادگی و حالات خودت، افسردگی و اضطراب و وسواس بدون تردید به دنبال خودش پراکندگی ذهن رو خواهد داشت. حالا علائم دیگه ای نشون میدی که کودکی بوده، ای بسا اصلا مسئله کمبود توجه و تمرکز رو داشتی و داری، و دوم این که هایپر اکتیویتی یا بیش فعالیتی داشتی که در کودکان علامت افسردگی است. بنابراین از همون موقع هم اون بوده، بیقراری و رسلس بودن تو هم همه دست به دست هم میده. سه تا دلیل اصلی هم وجود داره برای که ما توجه و تمرکز نداریم. یک، ما مغز آسیب دیده ای داریم. دو، اختلالات احساسی داریم مثل افسردگی، اضطراب، وسواس. و سه، یاد گرفتیم به دلیل اینکه میخوایم همه جا باشیم و هیچ جا نباشیم و از همه چیز سر در بیاریم، ذهن پراکنده ای داریم. و شما با صحبتایی که با هم کنی هر سه رو نشون میدی. یعنی ای بسا یه زمینه برای کمبود توجه و تمرکز و بیشفعالیتی داشتی، زمینه برای افسردگی و اضطراب، یک کمی هم شاید حالتون بیقراری و اضطراب یا حتی ممکن حالت منیک و شیدایی باشه، برای اینکه یه مقدار از این موفقیت ها رو تو اون مراحل هم ممکنه به دست آورده باشی. نتیجتاً در مجموع مثل منی که قلبم یا جهاز هاضمه‌ام یا دستگاه تنفسیم دچار اشکاله، جنبه های مختلف و متفاوتش آسیب دیده است و چاره ای جز از یه طرف آگاه شدن بیشتر به دلیل که باهوشی و میتونی به خودت کمک بکنی نداری، و از جانب دیگه مداوا میخوای و با توجه به نوعی که داری ارائه میکنی احتمال زیاد داره برای یه مدتی دارو درمانی هم هست. یعنی دارو درمانی است و روان درمانی و تغییر شرایط و موقعیت و تغییر روابط و رعایت یه اصولی در خواب، تغذیه و ورزش. اگر همه اینا صورت نگیره مشکلات با گذشت زمان بدتر و بدتر میشه. تا اینجا اگر صحبت و حرف تو اینه، مسئله بسیار روشن عزیز. یعنی درست تو توصیفی آدمی میکنه که آدم متوجه میشه این دندانش احتیاج به این داره که مثلا پر بشه، یا باید براش کار اساسی کرد که دندان پزشک میدونه، و فقط کافیست که این راه رو حاضر باشی از اول تا آخر بری تا بتونیم به نتیجه برسی. این مجموعه با خودش همه اینایی که گفتی رو داره و همه اینا به هم مرتبطن و به دلیل ارتباطشون همدیگر رو تغذیه میکنن، تحریک میکنن، برمیانگیزن، تقویت میکنن، و تا زمانی که به جنگ همشون یک بار برای همیشه نری، که خوشبختانه با دارو درمانی و روان درمانی ممکنه، ما فقط میتونیم شاهد اوضاع بدتر و بدتر باشیم.
درست، یعنی حتما دارو درمانی لازم داره. درست.
به نظر من احتیاج داری عزیز.
آره. بعد من خشم عصبانیت زیادم دارم، یعنی یه چیزی رو مثلا وقتی کسی میگه اصلا هیچی به رو خودم نمیارم، یکم ناراحت میشم، ترجیح میدم بهش نگم، رفتارم باهاش عوض نمیشه، یکم ازش دلخور میشم، ولی آخر دیگه به جایی میرسه که یعنی پرخوش میکنم و دیگه رابطه رو کاملا قطع میکنم.
به هر حال همه اینا به هم مرتبطن عزیز. یعنی خشم و عصبانیت هم فرزند حرامزاده استراب و افسردگی دیگه.
درست. بعد شخصیت دیگه هم که دارم فکر میکنم خیلی هم شکاکی هم هستم، طوری که مثلا وقتی احساس میکنم کسی به من توجه میکنه، از دست دادن توجهش و اینکه احساس کنم که حالا دیگه دوست داشتنش کمتر شده یا جای من برای اون کمتر شده خیلی آزارم میده. مثلا طوری که یکی از کسی که میشناختن خب منو مثلا ابراز علاقه کردن به من و من خب من سالها گذشته من همیشه اینو ایشونو رد میکردم و بعد از این مدت بعد که ازدواج کردن یعنی شبی که من اینو فهمیدم تا یه هفته حالم بد بود و مثلا خیلی اوضاع استرسی داشتم گریه میکردم و واقعا مثلا نمیدونم همیشه کسی که به مثلا یکی که انتخاب میکنم حالا احساس میکنم که به هم نزدیکیم وقتی که بهش نزدیک میشم یه مقدار موضوع جدیتر میشه ناخودآگاه رابطه رو کمتر میکنم همش فکر میکنم که خب نکنه بهتر از اینم هست حالا فکر مثلا خیلی در موردش فکر نمیکنم ناخودآگاه بیتوجه میشم بهش اصلا نمیتونم رابطه رو اونطور که خب مثلا دو نفر مثلا دیگران اونطوری حفظ میکنن مثلا با هم خوبن تماس رو برقرار میکنن اصلا نمیتونم این کار رو بکنم.
خب آخه ببین عزیز اینا یه موضوع دیگریست، یعنی من میتونم ترس از صمیمیت و نزدیکی داشته باشم، همطور گفتی آره شکارچی نیستی، به هر حال به دلیل اینکه نمیخوای اشتباه کنی و شکست بخوری مواظب مسئله هستی، یه مقدار بیش از اونی که هستی یا دوربرت هست میخوای، ولی به عنوان اختلال شخصیتی تا به حال من چیزی ندیدم، ولی میتونه به دلیل اون گرفتاری های مقدار شکاک و سوء ظنی هم باشی که هم راجب خودت هم راجب دیگران، بعدم با اون ویژگی هایی که تو راجب صحبت کردی و فرزند آخر بودن یه مقدار زمینه حسادت و رقابت و مسابقت هم مسئله عادی است و تازه کسی رو که تو نخواستی یا رد کردی که انتظار داری تا آخر عمر همچنان منتظر تو بمونه در حالی که میدونی اصلا نیست حتی به ذهنت هم نمیاد، وقتی خبر ازدواجش رو میشنوی به هم میریزی، برای که هم فکر میکنی شاید با دقت و درستی تصمیم نگرفتی و پشیمون بشی، هم تازه برفرض که مطمئن از تصمیمت باشی دلت نمیخواد هیچ کس غیر از تو کسی رو بخواد و این برای بچه آخر باز عادیه، برای این که فکر کنه مرکز توجه بوده و باید همیشه چنین باشه. حالا اگر مطلب دیگه هست باید خواهش کنم رو خط باشی، بعد از چند دقیقه با هم صحبت کنیم، ولی ممنون میشم اگر کوتاهش کنی، اگر پرسشی هست خوشحال میشم بشنوم. این حالی که گفتی هم گرفتاری های احساسی عاطفی و هیجانی و مسئولیت‌های مربوط به اون داری، هم به هر حال تو اون جامعه و فرهنگ و این گرفتاری ها با خودت مقدار ویژگی‌های شخصیتی و روانی داری که باید روش با آگاهی کار بکنی، ولی به نظر من توانش داری. لطفاً روی خط باش. چنگان ارجمند با ما باشید.
شنوندگان عزیز، در این روزهای زیبای بهاری و سال نو دیگه از این بهتر نمیشه. از تلکام هاست یه خبر خوب براتون دارم. گوش کنید، تلکام هاست سرویس جدیدی رو ارائه میده که با گرفتن این سرویس تهران فقط 4.9 سنت، اروپا و اسرائیل 2.9 سنت بدون هیچ گونه هزینه اضافی. تلکام هاست 1-800-818-7000 1-800-818-7000.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهم نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند، با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72. کلاب رستوران صفیر و اکبر مشتی با شکوه ترین مراسم سیزده به در را روز یک شنبه 31 مارچ در پارک زیبای تازنوکس با برنامه‌های هنری برگزار می‌کنند. ورود رایگان. تلفن اطلاعات 818-713-90-90.
اگه نمیشناختمت فکر میکردم شعبده بازی. چراغای خونت که اتوماتیک روشن خاموش میشن، حیاتتون که مثل دیزنیلند نورانی شده، دم درم که دوربین مداربسته نصب کردی. تکنولوژی یعنی خونه تو.
راست، شعبده بازی کار کمپانی آساس. تازه سیستم صوتی، تلویزیون و همه چراغ‌ها با آیفون و یا آیپد همه کنترل میشه.
با سپردن نصب دستگاه‌ها و کلی کارهای برقی خود به کمپانی آسا، خانه خود را هایتک کنید. 818 398 3400 398 3400.
برای ریمودل کردن آشپزخونه کسی رو میشناسه که لایسنس داشته باشه؟
اگه کیفیت برات مهمه فقط برو کیچن لند، چون برای مثال آشپزخونه 10 در 10 با گرانیت و سینک و کابینت ساخت آمریکا رو با 5500 دلار نصب میکنن.
برای دیدن زیباترین کابینت های وارداتی و ساخت آمریکا با 5 سال وارانتی با آقای دیوید در کیچن لند تماس بگیرید. کیچن لند در وودلند هیلز 22510 خیابان ونچورا بین شوپ و فالبروک 818 312 2123 312 2123.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش‌های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
استیت پلانینگ شامل لیوینگ تراست، وصیت‌نامه و وکالتنامه پزشکی برای مدتی محدود فقط 895 دلار. دفاتر حقوقی دکتر شاهین مطلبی 800-405-4169 800-405-4169. از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. جناب لطف کنید بلندتر صحبت کنید.
باشه. بعد مشکل دیگه هم که دارم اینه که من خیلی خیال پردازم هستم، یعنی مدام تو ذهن و فکر خودم هم و که فکر میکنم اینم از همون پیامد همونه که گفتم باشه درست.
هم مال ADDیه به مقدار زیادی، هم هم نتیجه بچه آخر بودنتون عزیز.
بعد اینکه یک موردی برام پیش اومده جدیدن که مورد ازدواج، بعد همه مواردشون، یعنی همه موردی که داشتیم خیلی خوب بوده، به هم میخوردیم، سطح خانوادگیشون خوب بودن.
حالا اونا رو بگو، اونایی که خوب بودن اشکال رو بگی، چون اگر من دوستای دیگه هم دارم رو خط عزیز.
آره باشه. بعد فقط این هستش که یه موقع مشکل اعتقادی داریم، یعنی خب من توی خانواده بودم که حجاب و ایناها حالا در حدی برامون اصول اخلاقی مهم بوده، ولی مثلا حجاب به عنوان یک مثلا چیز اصل نبوده اصلا، یعنی روسری نمی‌پوشیدیم، مشروب بوده، مثلا مختلط بوده اینا، و ایشون خب کاملا مثلا با چنین چیزی کاملا مثلا تضاد دارن، یعنی که خب مثلا میگفتن که اگر که قرار باشه خارج کشور بیای، چون ایشون فنلاند هستن، میگفتن اگر قرار باشه خارج کشور بیای مثلا یک روزی حتما باید سرت بندازی که بفهمن تو از چه فرهنگی اومدی، نمیدونم با دست دادن و اینجور حرفا مشکل داشتن. بعد چیزی که من خیلی در این مورد یعنی مشکوک میکنه با این اختلافی که داریم، اما که ویژگی خوب خوبی دارن و اینکه من احساس میکنم به دلیل اینکه حقیقتا ما یعنی از نظر ظاهر و باطن اون چیزی که یعنی با هم تطابق نداریم، ما یعنی اون چیزی که دیگران از ما تصور میکنن خب طور دیگه یه، و در باطن یعنی خودمون یه مقدار طور دیگه فکر میکنیم و با همسطح خودمون انگار در ارتباط خیلی نمیتونیم باشیم به دلیل مالی و اینایی که گفتم.
مثلا نفهمیدم یعنی مثل دوازه رو باطنه شما عزیزم. اگر یه آدمی است که در یه جایی مانند فنلاند حرفش اینه که زن و مرد قرار نیست با هم دست بدن و چیزایی از این قبیل، خب یه مقدار زیر سوال میبره بقیه نگاهش، نظرش، باورش و اعتقادش رو. حالا این خودش به خودی خودش فقط یه علامته، ولی میشه ازش چی در آورد من نمیدونم. و بعدم شما با اون همه گیر و گرفتاری حالا دنبال یه بازی یا یه زندان دیگه که نمیخوای بری.
آخه همیشه نگرانی، واقعا نگران اینم که همیشه آخرین موردم باشه، آخرین شانس هم باشه.
خب اون آخر نه، از این شانس آدم بهتر نداشته.
بهتر نداشته.
من گفتم برخی از اوقات میدونی در زبان فارسی لغت شانس به معنی یه چیز مثبت و خوبه، لغت چانس به معنی احتمال و امکان رو برخی از اوقات دوستان مطرح میکنن که 20% شانس این داره که این سرطان رو بگیری، 30% اون سرطان. من امیدوارم اصلا شانس نداشته باشم. شما الان دارید راجع به شانسی حرف میزنید که مثل شانس داشتن سرطانه. نه عزیز، اگر رابطه در این حد است و این تفاوت‌ها موضوعی سمبولیک و بسیار مهمی هست، باورها و اعتقاداتون اگر شبیه هم بود مسئله من نداشتم، ولی شمایی که با یه همچین نظام اعتقادی و باوری بزرگ شدید و با این همه آسیب و خون ریزی دارید حرکت میکنید، حالا برید یه جایی که یه جنگ دیگری در یه زمینه دیگری داشته باشید، یه مقدار جای گفتگو داره عزیز. حتما در این باره با یه کسایی بیشتر صحبت کنید و بعدم یه مقدار ببینید دنباله یه همچین افکار عقایدی چه چیزای دیگه نهفته است. بنابراین مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من یک سال دیگه میتونم ازتون بپرسم؟
بذار ازش بگذریم، برای که من دو نفر از ساعت 3 داشتم عزیز روی خط. تو از ایران چون آمده بودی من آوردم، میذاری اگر خواستی بذار یه وقت دیگه.
ممنونم. مرسی عزیز. خوشحال شدم.
مرسی عزیز، منم همینطور. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام. منم الان نماز کجا باشی میکنم، ولی من الان 20 سالمه و موقعی که 11 سالم بود من از ایران اومدم اینجا و من با پدر مادر اومدم که توی یه خونه یه خوابه یا آپارتمان یه خوابه زندگی میکردیم یه مدت. بعد من برام خیلی سخت بود چون مدرسه من انگلیسی نمیدونستم، دوست نقل نداشتم، بعد خیلی هم مسخره میکردن، شروع کردن بولی کردن، هم وربالی هم فیزیکالی برای دو سال. بعد من خونم واقعا احساس میکردم کسی رو ندارم چون من بابام دائم داشتم و هم دعوا میکردن.
خواهر و برادری هم نداشتید عزیز؟
من خواهر یه دونه دارم، ولی اون موقع چون دانشگاه داشت تموم میکرد توی ایران، یه چند سال ایران مونده بود. بعد مثلا بعضی ویزا من رو میشوندن، مثلا مامانم مثلا میگفت ما طلاق میگیریم و این طلاق بگیریم با کی میخوایی زندگی کنی. بعد من رو خیلی این اذیت میکرد. و واقعا احساس میکنم کسی رو ندارم باش حرف بزنم چون دوستم نداشتم. و من همون موقع شروع کردم سنا کردم تو کتاب فقط تا شبی درس میخونم. بعد دبیرستان خب من همینجوری انگلیسی یاد گرفتم و کتاب خوندن و اینا. و دبیرستان وقتی شروع شد من اوضاع بهتر شد چون دوست تونستم پیدا کنم، ولی همچنان خونه هی مشکل داشتم با مامان بابام. بعد از همون موقع آره مرکزی من شروع کردم از مامانم خب بدم میمز و خودم هنوز امنانم براشی، ولی همیشه شروع میکنه حرف زدن. خب آره مرکزی عصبانی میشم یا شروع میکنم خودم داد زدن و کنترل نمیتونم خودم بکنم. بعد یه دبیرستان من تنها هدفی که داشتم این بود که هی درس بخونم بتونم یه دانش خوب برم، بعد بتونم ازشون یه ذره دورتر زندگی کنم که خودم بهتر همه فکر کنم بهتر اینجوری. و همچنان هی اصلا پشت داشتم درس میخونم کار میکردم. برای همین دلیل تا سال سوم چهارم دبیرستان که شد من خب وزنم خیلی رفته بود بالا چون واقعا اکتیو نبودم اونقدر. بعد به اونجا رسید که خب تو مدرسه هم منو مسخره میکردن، هم تو خونه خود مامانم و خواهرم که اومده بود هی به این نفته اشاره میکردن که خب وزن رفته بالا. و همین وقتی دانشگاه قبول شدم من یه ذره درس و دانشگاه خیلی خوبی هم قبول شدم، خیلی خوشحال بودم، درس رو گذاشتم کنار یه مدت شروع کردم ورزش کردم. بعد این ورزش رو تا کالج هم ادامه دادم. بعد وقتی رفتم کالج شروع کردم هی من ادیکتد شده بودم به ورزش کردن. هست میشد من مثلا غذا شروع کردم نخورم، هی ورزش میکردم که هر روز کالری که اینتیکم کاملا منفی بود. و من توی بکنم 6 ماه 70 پوند کم کردم بدونی که فکر کنم دارم بخورم چی میکنم. بعد به اونجا رسید که من کاملا دست خودم نبود، اگر یه روز نمیتونستم برم جیم کاملا دیگونه میشدم. بعد شد مثلا کلاس ها بزنم کنار که بتونم خودم برسونم جیم. من روزی بود مثلا بین 15 تا 20 مایل میدویدم. بعد پاهم در میکرد یا زانم در میکرد برام مهم نبودش، میدویدم و فقط وزنم کردن برام مهم شده بود. و بعد از این مدت که وزنم خیلی کم شد راضی بودم، میخواستم دیگه نکنم، شروع کردم سعی کنم غذا بخورم. و کاملا یادم رفته بود چجوری چه مقداری نرماله چی نرماله. بعد شروع کردم پرخوری کردن و آتوماتیکلی من ایتینگ دیسوردر گرفتم که پرخوری میکردم و بالا میخوردم.
یعنی آیا به مرحله انورکسیا که نرسیدی که اونقدر؟
و انورکسیا قبلش بود، چون من واقعا هیچی نمیخورم. من شاید یه سالاد میخورم در روز، من 2000 کالری میسوزونم.
ولی بعدش فکر بلومی کم شدی.
بله بعدش بلومی گرفتم. بعد من مدت چند 18 ماه بلومی داشتم و توی این مدت واقعا قدرت فکر رو مثلا نمیتونستم بین راست و غلط رو تشخیص بدم. همه چی که من برام هیچی ارزش نداشت، زندگی ارزش نداشت. بعد من کاری که میکردم دربارش فکر نمیکردم اول میکردم، بعد مثلا بعد پشیمون میشدم. مثلا شروع کردم مدرسه، خب دست دیگه نمیتونستم بفهمم، چون واقعا روی ذهنم تاثیر گذاشته بود. من مثلا شروع کردم مدرسه، چون اونجا احساس کردم کسی رو ندارم باش حرف بزنم.
ببین عزیز نه، حرفایی که میزنی متاسفانه به هم مرتبطن و درسته. ببین، تو با یه استرابی و این استرابی که ریشش حتی در یه تنفر بوده به خشم رسیدی. یعنی حالا استراب داریم، تنفر داریم، خشم داریم، افسردگی هم آمدی، بعد افتادی روی این خط که به یه چیزی گیر بدی. حالا هر زمان به یه چیزی، یه مدتی کتاب، بعدن حالا که مسئله وزنت مطرح شده، حالا کاهش وزن و همراه با او ورزش، بعد دیدی که اینا به جایی نمیرسه، شما رو کمک نمیکنه، حالا اومدی درست برگشتی سراغ خوردن غذا و لذت بردن از غذا، ولی بعدن چون وحشت اضافه وزن داشتی حالت بلومیک پیدا کردی، حالا غذا رو بالا می آوردی. یعنی تو فقط از یک اعتیاد به یک اعتیاد دیگه میری، یعنی مثل کسی که پرسونالتی یا ادیکت پرسونالتی داره، یعنی یه شخصیت معتاد. برای اینکه حس دنیا، احساس دنیا مشکله، پس باید یه جوری همیشه آدم خودشو بی حس و بی احساس کنه. حالا با کتاب، حالا با غذا، حالا با ورزش، حالا با یه مقدار سرگرمی های دیگری که برای خودت درست میکنی، ولی عمق وجود تو عزیز خشم نشسته، تنفر نشسته، استراب نشسته، افسردگی نشسته، و اینا تا کنده نشه، این علف های هرز، این زهر و سمایی که تو وجود تو هست، از وجود تو بیرون نیاد، فقط از یک اعتیاد به اعتیاد دیگه میری. فردا عاشق یه کسی میشی که اصلا معنی نداره، پس فردا یه دفعه پیرو یه مذهبی میشی که این واسه تا پای مرگ میری. و اینجاست که آدما به نظرشون میاد یک دفعه یه دختر مؤمن پیدا شده، دفعه که یه دختر معتاد پیدا شده. یعنی اینا رو همه رو یعنی میخوام به تو بگم پشتش میتونه بیاد. ممکنه بعد از یه مدتی بیفتی دنبال کار، حالا این تنها راه پیدا کنی، هفته 100 ساعت کار بکنی و این وضع رو ادامه میدی تا اینکه از پا در بیای، درست مثل اینقدر درس خوندی که چاق شدی. برای که در تو عزیز اون بالانس نیست، لغتی که به کار بردی درسته که من باید این کار میگم، برای که تو وارد حریم وسواس میشی که اساس وسواس اجبار و تکراره. یعنی تکرار و اجبار، من این کاری رو تکرار میکنم و مجبورم به این تکرار، در حالی که مسئله انسان و اصلا انسان بودن ما به انتخاب و آزادی مرتبطه، و تو اون رو به دلیل استراب، افسردگی و خشم همه رو از دست دادی. ولی خوشبختانه همه اینا قابل تصحیح، قابل تعمیر، قابل معالجه است و تو اون مسیر باید قدم برداری، و الا این مجموعه که گفتی درست مانند دوست قبلی، خب خیلی طبیعی، من تصادف کردم با اتومبیل، دستم شکسته، پام شکسته، گوشه صورت من پاره شده، ماشینم هم خورد شده و و، یعنی همه اینا با اون تصادف مرتبط هست. و اون چیزی که تو برای من توی سن و سال میگی عزیز، ضربه های پشت سر هم آسیبای شدید بوده و تو رو با اینا همراه کرده، ولی باز جمله رو تکرار میکنم، منتظر حرف دستم، همه اینا قابل حل و رفعه. یعنی چیزی نیست که تو قرار باشه تا آخر عمرت باشه، گیر باشه، گرفتار. میگفتی عزیز،
ولی من واقعا نمیدونم از کجا.
نه خب تو خیلی قرار نیست بگی. ببین مثل اینه که منو تو تصادف کنیم میریم بیمارستان، ما همینقدر که خودمون رو تحویل دکتر بدیم، اونه که تصمیم میگیره از کجا. اول کاری میکنه که ما یه خطر جدی جانی نداشته باشیم، بنابراین به دست و پای شکستمون کاری نداره، به قلبمون کار داره، ولی به تدریج میره سراغ چیزای دیگه که همه رو به نوعی درست کنه و تعمیر کنه. تو به نظر من احتیاج به این داری عزیز، یه روانشناس خوب پیدا کنی و خودتو در اختیار او حتی هفته یکی دو روز در آغاز بگذاری، و بنابراین با او پیش بری که هم سطح آگاهی تو بیشتر کنه، هم به تو یاد بده با این موضوع چگونه برخورد کنی. شاید در کوتاه مدت هم احتیاج به دارو داشته باشی، برای اینکه باهوشی، توانایی های بسیار داری، ضمناً با توجه به حرفات you are a survival and fighter. میدونی این دوتا مشخصه به تو نشون میده انگیزه و میل یا اون موتیویشن و اینتنشن برای رشد و تکامل در تو وجود داره عزیز. فقط یه کسی میخوای کمکت کنه. تو یه ماشینی هستی که موتور خوبی داره، ولی اشکال کاری اینه که برخی از اوقات ترمز و فرمونش میبره و بنابراین میره به یه سمتی که نمیخواد بره و اون اختیار و کنترل از تو میگیره عزیز. ولی اگر یه روانشناس مثلا خانم پیدا کنی که در این زمینه خیلی بهتره، که با تو باشه و کنار تو باشه، دست هم دیگه رو بگیرید و پیش برید، به دلیل توانایی هایی که در تو مینم از توش میتونه بیای بیرون عزیز و خودتو آزاد و راحت کنی. یعنی تو فقط مهم اینه که تو زندگی یه بالانسی، یه تعادلی برقرار کنی، یه توازنی برقرار کنی. یعنی همونطور که من و تو قرار غذای مختلف بخوریم، همونطور که من و تو قرار هم جورابمونو بپوشیم، هم کفشمونو، هم مثلا بلوزمونو، هم شلوارمون رو، نمیتونیم فقط با یکیش بگیم همینه و 10 تا جوراب روی هم بپوشیم بگیم این حالا من آماده‌ام. نه، جوراب یه دونه است، کفش سر جاشه، پیرن من و تو هم سر جاشه. تو همیشه یکی از اینا رو میپوشی و میای بیرون. و این اون گرفتاری اصلی و اساسیه که تو توی آدمایی هست. خوشبختانه به اون دلایلی که یه مقدار جنگجو و مبارز هستی، گول اورینتدی، یعنی یه هدف که برای خودت مشخص میکنی، با لجبازی و کله شقی به سمتش میری. خب این وقتی که در مسیر تعادل و توازن هم باشه به همون خوبی کار میکنه، یعنی تو رو برسونه به اینجا که این مثلا 18 تا ویتامین وجود داره، من همه رو با این اندازه باید هر روز بخورم. خب اینجا توازن برقراره و اجبار و تکرارت هم به دلیل آزادی انتخابی که علم و عقل به تو کرده برای تو گرفتاری به وجود نمیاره. نتیجتاً یا ورزش هم هفته 3 روز یا 5 روز در حد 1 ساعت یا 1 ساعت و نیم انجام میدم، ولی نه دیگه 5 ساعت بره. یا مثلا فرض کن 3 روز در هفته، البته اگر زانو آسیب دیده نه، مثلا میدوم یا هر ورزش دیگری که آسیب نزنه، ولی بی خودی رفع نمیگیره، روزی 15 تا 20 مایل میدوم. این کار معلومه ناشی از، جز در شرایط استثنایی، گرفتاری و اعتیاد و بیماری عزیز. بنابراین یک کسی رو پیدا کن، اگر کسی رو میشناسی. در کجا زندگی میکنی عزیز؟
من توی کاورسری.
اوکی، اگر اینجای کسی رو میشناسی که هیچ، اگر نه به دفتر من زنگ بزن، من دوستانی بهت معرفی کنم که کمکت کنن. ولی اصلا نگران نباش عزیز، این حالت مثل آدم کثیفی است که فقط کافیست بره حموم، یه لباس تازه بپوشه، خوشگل و خوب میای بیرون. برای خوشحال شدم با صحبت کردم.
خیلی ممنون.
مرسی عزیز، ممنونت. تو هم همینطور عزیز. شنگ و رجوند با ما باش.
شنوندگان عزیز، من احمد باروتی، تکس ادوایزر اند اینوستمنت پلانر، هر دوشنبه ساعت 2 بعد از ظهر شما را با جدیدترین قوانین مالیاتی و بهترین سرمایه‌گذاری در شرایط کنونی آشنا می‌کنم. 213-688-0466.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نقش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
ستاره بارانی در صحنه تئاتر، یک رویای خصوصی، نمایشی از ایرج جنتی عطایی با درخشش و اسطوره بازیگری سینمای ایران بهروز وثوقی، چهره برجسته سینمای امروز گلشیفته فراهانی، بانوی بیادماندنی صحنه‌های تئاتر سوسن فرخ‌نیا. با ما به این رویا سفر کنید. ارائه‌ای بی‌نظیر و متفاوت از استیج 1 پروداکشن. شنبه 23 مارچ، لس آنجلس، ویلشر ایبل تئاتر. یک شنبه 24 مارچ در گلندل،
Alex Theater، جمعه 12 اپریل، ایرواین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیط به فروشگاه‌های معتبر ایرانی و یا stageoneproduction.com مراجعه فرمایید. تلفن اطلاعات 818-563-2444.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818-990-7546.
یک لحظه، یک قفلت.
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی.com 866 99 وکیل و یا 866 998 2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
قیمت‌های مخصوص سوپرمارکت سبزی در 17461 ونچورا بولوارد. برنج 10 پوندی شف سیکرت رویال 9.49، باقلای دو پوسته صدف 1.89، ماهی قزل‌آلا پوندی 3.29، ماهیچه بره پوندی 3.59، گوشت چرخ کرده پوندی 1.99، چای مخلوط بس بسته‌ای 6.99، هندوانه بدون هسته 3.99 سنت، پیاز 5.99 سنت. سوپرمارکت سبزی 818 745 1313.
670 AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس کودک درون رو به مدت 12 ساعت در شهر ایرواین در روزهای شنبه و یک شنبه 6 و 7 اپریل هفته آینده از ساعت 2 تا 8 بعد از ظهر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین خواهم داشت، با 4 تست آزمون آسیب دوران کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم یا هیپنوتراپی. همچنین روز پنجشنبه 11 اپریل از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر کنفرانسی در باره کاربرد نورو فیدبک برای معالجه ADD و ADHD برگزار خواهد شد در اولمپیک کلکشن. ورود آزاد و رایگان هست، بنابراین اگر وایلید اطلاعات بیشتر رو بگیرید میتونید با آقای محمدی با شمار تلفن 818-451-6666 تماس بگیرید. همچنین 2 سفر در پیش داریم، 3 شب و 3 روزه. یکی اولی که 3 شب و 3 روزه است به انسنادای مکزیک از لانگ بیچ که از روز جمعه 19 اپریل، 7 دیگه آغاز شده و تا روز دوشنبه 22 ادامه پیدا میکنه، و دیگه سفر 7 شب و 7 روزه است از ونیس ایتالیا و دیدار از 4 کشور و بندر که از روز شنبه 22 تا شنبه 29 جون خواهد بود. اگر مایلی در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام
بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه دختر 20 ساله دارم و یه پسر 16 ساله.
بله.
الان میخوام راجع به دختر 20 سالم صحبت کنم. منتها قبل از اون یه سوالی داشتم که اگه بچه‌ها دچار خشم و عصبانیت میشن، دچار افسردگی میشن، این نشونه اشتباهات پدر و مادره که بچه اینطور میشه یا یه چیز ژنتیکه؟
از من با سرعت، چون وقتمون کمه، افسردگی یه چیزی نزدیک 20% زمینه ارثی و ژنتیک داره و بنابراین اون مایه میتونه باشه، ولی وقتی که افسردگی تو خانواده هست معمولا خود اعضای خانواده پدر مادر دارن، بنابراین از طریق شرایطی که به وجود میارن هم هست. بنابراین من اگر یه آدم افسرده ببینم اونم چک میکنم، ولی برخی از اوقات بعد از احتمالاً فهمیدن که از کجا میاد که کمی کمک میکنه به تشخیص و معالجه دیگه ازش میگذارید. ولی اگر شما یه فرد افسرده دیدید، یه احتمال 20% میدید که در خانوادهش پدری و مادری افسردگی بود. ولی اشتباهات پدر و مادر یا کارهای پدر و مادر همیشه میتونه هر چیزی رو به وجود بیاره، و یا به وجود نیاره. اگرم به دنبال علتیم به دلایل یه مسئله است، ولی برخی از اوقات چه فرقی میکنه که پای من به دلیلی که فوتبال بازی میکردم شکستی یا کسی زده شکستی یا تو تصادف اتومبیل؟
بله. الان عرض کردم به راجب دخترم میخوام صحبت کنم که این خشم و عصبانیتش احساس میکنم خیلی داره اوج میگیره. با هر چیز کوچیکی به شدت عصبانی میشه که جدیدن شروع کرده مشت میزنه دیوار رو سوراخ میکنه. خودش الان اینجا نشسته، من میتونم گوشی رو اگر سوالی داره
من ببینید عزیز، فقط یه نکته بگم، متاسفانه شما نفر پنجم ما بودید و من فقط 10 دقیقه وقت دارم، نمیدونم هر جور دلتون میخواد. ببینید ماجرای خشم و عصبانیت در جوانان یه مقدار ناشی از افسردگی است، یعنی یکی از علائم و نشانه های جدی افسردگی در جوانان خشم و عصبانیت. خشم و عصبانیت دلایل ارثی داره، برای که حتی بیشتر از افسردگی ارثی است. اگر در خانواده پدری و مادری خشم و عصبانیت بوده بچه منتقل میشه، برای که تمپرمنت یا خلق و خو ارثیه. دوم، اگر پدر و مادر خشمگین و عصبانی دور بر بودن، بچه‌ها اون رو یاد گرفتن. سوم، اگر حوادث و اتفاقاتی در زندگیشون بوده و موضوعی در دوره کودکی یا در دبستان و دبیرستان، اونا میتونه زمینه برای خشم و عصبانیت به وجود بیاره، یعنی علل و عواملش رو کاملا میشناسیم. و بعدم این خشم و عصبانیت باید معلوم بشه در چه مواردی هست، یعنی ما در کجا باهاش مسئله پیدا میکنیم، یا اصولا چند اندازه این خشم و عصبانیتش، اگر شما یک کسی رو آزار بدید خب معلومه خشمگین و عصبانی میشه، یا واقعا به یه جایی تا حدودی موجه میرسه یا غیر موجه. به من بگید مثلا دخترتون در چه زمینه‌های عصبانی میشه یا در چه مواردی به اون جایی میرسه که مشت به در و دیوار میکوبه؟
الان اینجا نشسته، متاسفانه میخوام بدم گوشی رو به خودش ولی نمیتونه خیلی سریع متوجه بشه.
من گفتم وقتم هم کمه عزیز، شما که میدونید به من بگید. خب حالا یه وقت دیگه خودش
میگه. وقتی کسی از من سوال میپرسه
جان،
میگه وقتی کسی ازم سوالی میپرسه، سوال منظورش سوال اضافه بیره، به شدت عصبانی میشه.
خب آخه ببینید عزیز، من قرار نگاه کنم به این موضوع که آدما نگفتن ادعای کمال کردن، نه ادعای عدالت کردن، نه مهربونی. من این مردم صبح تو غروب نگفتن من آدم کاملیم، I'm perfect, I'm just and fair and I'm kind، که من بگم چرا سوال بی خود میکنی. ما در دنیایی هستیم که همه اون عیب و ایراد داریم، پس بنابراین آدم ها میتونن از آدم حرفایی بپرسن، سوالایی بکنن. من و شما قرار است که مسئله و مشکلمون رو حل کنیم، ولی قرار نیست با عصبانیت چه مشکلی حل میشه، چه مسئله حل میشه. و اگر شما من میگید همینقدر که آدم ها از ایشون یه سوالی میکنن به هم میریزن، خب این دیگه بیشتر به بهانه شبیه، مثل اینکه من به یک کسی برگردم میگم چرا درس نخونی، چاقو بزنه به من یا چاقو بزنه به خودش. خب این چه ارتباط داره؟ یک کسی به من میتونه بگه به تو مربوط نیست، و یا بگه فعلا وقت نکردم و تموم شده رفت، حالا چرا خودش رو اذیت کنه؟ برای که ببینید عصبانیت یه انتخاب و تصمیم رفتاریه، و بعد ایشون چرا اینو برگزار. حالا شما سوال من جواب بدید، تو خانواده پدری و مادری چقدر موضوع عصبانیت ارثی بوده، یعنی چقدر بوده که بشه ارثیش کرد؟
من خودم خشم
و عصبانیتی
زیادی داشتم.
بسیار خوب، تموم شد. شما اگر داشتید
برای این چیه که
چی عزیز؟
این بتونه خودشو منیج کنه، وقتی تا این حد خشم و عصبانیت میرسه بتونه هندل کنه.
خب بذار از شما سوال کنم، شما چجوری میتونستید خودتون رو هندل کنید؟ شما چرا خشمگین و عصبانی میشدید؟ جان
من دیر متوجه شدم که چجوری میشه، چطور باید کنترل کرد. برای همین برای ایشون دلم میخواد زودتر و چون بتونه کنترل کنه.
آخر حرف شما درباره این که دیر متوجه شدم که معنی نمیده عزیز، شما حتما متوجه بودید که خشمگین و عصبانی. این یک. دوم، شما ایشون که نمیتونی بهشون توصیه کنین جلوشو بگیره، مثل که شما بگین من میخوام یه حرفی بهش بزنم یا توصیه بهش کنم که قدش بلند بشه، اینا کار میخواد. یا به من بفرمایید که میخواد زبان ژاپنی بلد باشه، خب باید یه پروسه‌ای رو پشت سر بذاری.
خب بله، راه حلش چیه؟
راه حل خشم و عصبانیت، یک، شناخت موضوع خشم و عصبانیت، دو، یافتن علل و عواملش، و سوم استفاده از دانش و تکنیکی که برای اداره کردن خشم، نه کنترل خشم، کنترل خشم بیماری است، اداره کردن خشم وجود داره. یعنی فرض بفرمایید الان حرفی که شما زدید من فقط بیتی کش اشاره میکنم، من تو زندگیم به این دلیل خشمگین میشم که یک اصل یا چهار تا یا سه تا موضوع مرتبط به اونو قبول ندارم، نفهمیدم، نپذیرفتم. اصل اول، زندگی بسیار سخت و مشکل. ما تو دنیای سخت و مشکل، سختی و مشکلات هست، هست همه جوره، در ارتباط با آدم و سوال احمقانه آدم ها یا بی جای آدم ها. دو، تار و پود زندگی در بسیاری از موارد درد و رنج. یعنی خیلی کارا تو زندگی بدون درد و رنج اصلا ممکن نیست. درس خوندن نمونهشه، ورزش کردن میتونه برای آدمی که عادت نکرده نمونهش باشه، حمام رفتن هم هست، بس ببین که آدم میخواد کار کردن هم هست، غذا پختن هم هست. بنابراین برخی از چیزها درد و رنج داره. موضوع دیگه اینه که من با همه اختلاف دارم، من با خودم اختلاف دارم که چرا این کارو کردم و نکردم، پس من هم با شما اختلاف دارم. مهم اینه که آدم بتونه اختلاف رو بفهمه، بعد در حدی که ضرورت داره اختلاف رو ترک کنه و حل کنه. و چهارمی که دنیا دنیای تفاوت، دنیا نه دنیای خوب و بده، نه درست و غلط، تفاوت. حالا پذیرفتن این که دنیا درد و رنج توشه، پذیرفتن این که من با همه اختلاف دارم و قاهم داشت ولی باید اختلافم رو حل کنم اگه میخوام و مرتبطه، و این که ما با هم متفاوتیم، خوب و بد و درست و غلط نیست، سبب میشه من به جای اینکه روزی 1000 دفعه خشمگین میشم 20 دفعه خشمگین میشم. ولی اگر یک کسی حرفش اینه که اینا چرا متفاوتند و متفاوت نیستن بدند، این آدم چرا با من اختلاف داره، چرا منو نمیفهمه، یا من چرا به گونه ای که او میخواد نمیتونم انجام بدم، یا بگه من میخوام پول زیادی داشته باشم، راحتم باشم، که معناش اینه که آدم ها باید رنج ببرن تا من بتونم، یعنی غذا رو باید کسی رنج ببره درست کنه من بده، من میگم تو برو رنج تو ببر غذا رو درست کن بده من بخورم، خب نه، منم باید یه کاری بکنم تا اون پول رو داشته باشم. پس دنیا درد و رنج داره. روزی که من و شما این اصول رو بپذیریم راحتیم. و بعد اون لغت اصلی و اساسی خشم توی یک لغته، expectation، انتظار. هر کسی که تو زندگیش انتظار داره از پا در میاد. انتظار به دنبال خودش استراب و بعدن گرفتاری داره. منتظر و مضطرب. انتظار یعنی چی؟ من چه انتظار توقعی دارم؟ من امیدوارم، آرزو میکنم که چنین بشه، امیدوارم، آرزو دارم که این کار رو به من بدن، ولی من میتونم انتظار داشته باشم. وقتی که شما آدمی هستید که انتظار دارید، تو زندگیتون از پا در میاد، چون از 100 تا انتظار شما 90 تاش هرگز برآورده نمیشه. حالا میخواید روزی 90 دفعه ناراحت بشی؟ ببینید برخورد درست با موضوع است. ما تو همچین دنیایی هستیم، تو دنیای محدودیتیم، limited، تو دنیایی هستیم که همه چیز به فراوانی و وفور وجود نداره. انسان ها دارن از گرسنگی میمیرن، انسان ها دارن از بیابی میمیرن. این در یه همچی دنیایی که من و شما نمیتونیم که من انتظار دارم، یا این حرفی که اول زدید که مردم حرف درست بزنن، من اصلا انتظار ندارم، ابدا اصلا انتظار ندارم که یک کسی مثل من فکر کنه، خدا نکنه مثل من فکر کنه. بنابراین تفاوت رو میپذیرم، ولی صبح تو غروب با مردم وقتی دارم صحبت میکنم در مسیری است که مانند اونا هستم، ولی با من متفاوتن که باشن. ببینید اینا یه مسائلی است که آدما باید بفهمن و بپذیرن. روزی که این گونه نگاه نمیکنن، خودشونو مرکز و محور خلقت میدونن، سلف سنترن، که همه باید به گونه‌ای که من فکر کنم درسته و خوب عمل کنن، خب معلومه خشمگین و عصبانی میشن. بعدم من در مقابل خشم یا احساس بعد چهار تا راه دارم. یکی این که خشم رو به عصبانیت تبدیل کنم، یعنی کسی حرف میزنه یه مشتی بهش بزنم. دوم این که خشم رو فرو بخورم که اون دنبال خودش بیماری و گرفتاری داره. سوم ابراز خشم، اکسپرس یور انگر، که من به یه آدمی که مثلا یه حرفی بهم زده میگم این حرف شما منو ناراحت کرد، ولی در همون حد، نه اینکه دیگه بچسب بشم تو احمقی، بی شرفی، پستی، ببین با من چه کردی، مگر تو آدم نیستی و و و، نه در همون حدی که حرفی گفته یا کاری کرده. و بالاخره چهارمیش اداره کردن خشم، که این همه کتاب و کلاس و سیدی و تیپ در این زمینه وجود داره که من بتونم ازش استفاده کنم برای اداره کردن خشمم. بعد تازه ریشه این خشم و عصبانیت تو استرابه، تو وسواسه، توی گرفتاری های دیگری است که من دارم، شرم و خجالت، آسیبایی است که خوردم و مشکلات روانی یا شخصیتی دیگه که دارم. موضوع پیچیده است، یعنی مسئله ساده ای نیست که کسی بتونه بگه. حالا اگر دختر شما خودش با فارسی، حالا تا حدودی که بتونیم با هم صحبت کنیم، مشکل مسئله نداره، خوشحال میشم یه روز بیاد و بگه میخوام راجع به خشم و عصبانیت صحبت کنم، یا هر چیزی که مورد علاقه شه با کمال میل در خدمتتون هستم و چون امروز من شما نفر آخر بودید، اگر دفعه دیگه شما یا ایشون آمدید من همون اول میارمتون که باعث شرمندگی من نشه. ناچار بود ازتون خداحافظی کنم. و بعدم من یه سی دی دارم تحت عنوان خشم و عصبانیت و دی وی دی 8 ساعته، اگه دلتون خواست میتونید به اونم یه توجهی بفرمایید. اجازه بدید که خداحافظی کنم برای که با آخر وقتم رسیدم. شنگان ارجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
عزیز دلم قربونت برم، بله رو بگو، آخه دیگه دیر شد، این داماد دل خسته و عاشق دیگه از زندگی سیر شد.
بله نمیگم بهت به این مفتی مفتی، هنوز راجع به کیترین بهم چیزی نگفتی.
فکر قضا از روز اول تو سرم بود، یاری گلت کاشر ساینای نظرم بود.
خواهم که ز ساینای بیاری قضا رو، تا پر بکند بهبه میهمان فضا رو.
داشتن ساینای در شادی خود شانس کمی نیست،
از بودن مهمان زیاد ما را غمی نیست.
از همه بهتر از درد سر پختن و شستن دیگه اون شب خبری نیست.
گر قول دهی بهر عروسی قضای گلت کاشر ساینای بیاری، میدهم الان به تو یک بوسه و یک جمله آری.
کیترینگ گلت کاشر ساینای به مدیریت دانیل جوانفرد زیر نظر آرسیسی و ربانوت محترم ایرانی و آمریکایی.
تلفن 310-820-2048 310-820-2048 و تلفن همراه 310-420-41-81 310-420-41-81.
که با هم نمونی تو این شب و روزای بی حیاهو، فقط تو نیستی که منو سوزوندی. من همیشه به هر که دل سپردم ازش فقط یه خاطره برام، این همه تنها شدن و شکستم منو دیگه از حکیش بترسون.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم. شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09 prolazeclinic.com.
سام جوادی با عرض تبریک سال